ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
بسم الله الرحمن الرحیم تا کسی را به سر کوی تو راهش ندهند گریه و سوز دل و ناله و آهش ندهند به غباری که ز کویت به رخم مانده قسم هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهند با نام و یاد خداوند متعال و با آرزوی سلامتی برای آقا امام زمان و عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت و عرض تسلیت به مناسبت سال روز ایام تخریب بارگاه ملکوتی چهار امام معصوم ما که مدفونند در بقیع شریف در مدینه منوره 51 جلسه از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه رو انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد با مطالبی که انشاءالله استفاده خواهیم کرد از دو تن از کارشناسان و متخصصان مباحث عقایدی شیعه و از پژوهشگران مؤسسه ولیعصر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی و جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی خدمت هر دو بزرگ عرض سلام و خوش آمد دارم و تسلیت و انشالله که با عرض سلامی که خدمت شما بینندگان خواهند داشت برنامه رو آغاز خواهیم کرد. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب آقای ابوالقاسمی. خیلی خوش آمدید. علیکم السلام. در خدمت شما هستم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن رضا الحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدرجة وصل على من بيمنه ورزق الورى وبوجوده ثبت الأرض والسماء مولانا صاحب العصر والزمان خدمة شما جناب آقای یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن سالگرد تخریب بارگاه منور ائمه بقیع رو خدمت همه شیعیان و امام زمان تحسین عرض میکنم خدمت شما.
خوش آمدید برنامه جمعی از خدمت شما. سلام دارم.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد و الیه يعود والصلاة والسلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و دوست عزیزم جناب ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم این مصیبت عظیم رو به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج شریف و تمامی مسلمانان تسلیت عرض می‌کنم. بخدمت شما است.
خیلی خوش آمدید. بینندگان محترمی که این برنامه رو همیشه پیگیر هستن که میدونن روال کار برنامه چگونه است. دوستانی هم که ممکنه اولین بار باشه این برنامه رو ببینن، ما کلیپ هایی رو پخش خواهیم کرد ان شاءالله از شبکه‌هایی که وابسته به فرقه زاله وهابیت هستند و ان شاءالله در خصوص اون مباحثی که اونجا مطرح شده نکاتی رو خدمت شما خواهیم داشت. من از دو تا فرما خواهش میکنم که کلیپ شماره 124 رو پخش کنن که انشالله از جناب آقای یزدانی در این خصوص سوالاتی رو داشته باشیم.
نعم ورد فی سنن البیهقی عن مسروق عن عائشة رضی الله عنها ان امرأة قالت لها یا امه فقالت انا ام رجالكم لست بأمتي.
بله، در سنن بیهقی روایتی بدین مضمون اومده که زنی به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها مادر گفت و او رو با واژه مادر خطاب قرار داد. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها به او فرمودند من مادر مردان شما هستم و مادر تو نیستم.
ولكن ذهب اهل العلم الى انها كانت ترى ذلك في بدايه الامر ثم روي عنها خلاف ذلك وهو قولها انا ام الرجال منكم والنساء.
علما گفتند که بله ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها اول همچین برداشتی داشت و همچین دیدگاهی داشت، اما از این دیدگاه خودش رجوع کرد و همون طور که گفته شده میفهمود که من مادران شما اعم از مردان و زنان هستم، من مادر شما اعم از مردان و زنان هستم.
ولذلك ارجح ذلك السيوطي وقال وبه قال طائفة يعني بهذا الترجيح لأن فائدة الاحترام والتعظيم موجودة في النساء أيضا قاله في الخصائص الكبرى.
بل فرمودند که امام سیوطی رحمه الله در الخصائص الكبرى فرموده است که عموم اهل علم همین رو گفتند که سخن ثابت از ام المؤمنین عایشه صدیقه همین هست که مادر بودن شامل هم مردها و هم زنهای مؤمن میشه، زیرا فایده احترام و اون شرافتی که در این مادر بودن هست همه رو در بر میگیره، هم از مردها و زنها.
بله. خب جناب آقای یزدانی، همون که شما و همه بینندگان مشاهده فرمودن، کارشناس بهابی ادعا کرده که عایشه از نظر خود درباره این که تنها مادر مردان مؤمن است برگشته و روایت شده که او گفته من مادر مردان و زنان شما هستم. دوستان در این خصوص برما توضیح بفرمایید ممنون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما باز هم این هفته کلیپ هایی رو فقط از آقای عبدالرحمن دمشقی پخش کردیم، به این دلیل که فکر میکنیم یه خورده از اینها به هر حال باسوادتر باشه، هرچند که بی ادب هست و به حضرت زهرا توهین‌های جسارت‌هایی کرده بود که ما هفته‌های گذشته از اون پاسخ دادیم. خب ما در هفته‌های گذشته و دقیقاً در همون برنامه ویژه‌ای که در جواب آقای دمشقی داشتیم درباره معنای ام المؤمنین ثابت کردیم با روایات صحیح و سند از کتاب های اهل سنت که خود عایشه اعتقاد داشته که او فقط مادر مردان مؤمن هست و نه مادر زنهای مؤمن. روایت با سند صحیح از کتاب های اهل سنت نشان دادیم و این آقا چاره ای نداشت، در برابر اون روایات مجبور به تسلیم شد و بعد ادعای جدیدی مطرح کرد که عایشه درست نظرش این بوده ولی از نظر خودش برگشته. حالا برای اینکه بیننده ها دقیقاً در برحال قرار بگیرن در اون در اونجا و روایات ممکنه ندیده باشن، ما یک بار دیگه این روایات رو به بیننده های عزیز نشان میدیم که روایت در کتاب الطبقات الکبرى هست، نویسندش آقای محمد ابن سعد ابن منی زهری متوفای 230 از علمای بسیار قدیم و بزرگان اهل سنت هست. این در جزء دهم از این کتاب درباره زنها نوشته شده با تحقیق دکتر علی محمد عمر که دقیقاً سه نام متضاد رو کنار هم گذاشته، ناشرم که مکتبه خانجی هست، که روایت گفتیم با این سند شروع میشه. هشام ابو ولید طیالسی ابو عوانه فراس عامر از مسروخ ان امرأة قالت لعایشه یا امه، زنی آمد و پیش عایشه به عایشه گفت ای مادر. عایشه گفت لستو به امک، من مادر تو نیستم، انا ام رجالکم، من مادر مردهای شما هستم، مادر زنهای شما نیست. این روایت خب سندش هیچ اشکالی نداره، همه روایات این روایت از بزرگان تاریخ اهل سنت هست و این آقای دمشقی هم هیچ اشکالی نتونست بهش بگیره. و بعد روایت بعدی باز در صفحه بعدش که باز با سند صحیح نقل شده که عایشه گفت اینی لست به امک، اینما انا ام رجالکم. ببینید دقیقا با کلمه اینما که از عدات قطعی هست میگه که اینی لست به امک، من مادر تو نیستم، به اون زن گفت اینما انا ام رجالکم. فقط و فقط من مادر مردهای شما هستم. که فضل ابن دوکین، سفیان ثوری، فراس، شعبی، مسروق، اینا همه از روات موثق اهل سنت هست. علمای اهل سنت از جمله آقای بغوی در تفسیر خودش در جلد ششم صفحه 319 در ذیل همین آیه، در ذیل آیه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، باز همین قضیه رو نقل کرده و اختلافو فی انهن هل کن امهات النساء المؤمنات، اختلاف کردن علما که آیا مادر زنهای پیغمبر مادر زنهای مؤمن هستن یا نیستن، و بعد نقل میکنه همین روایت رو از عایشه و نتیجه گیری میکنه. فبان بهذا ان معنى هذه الامومه تحریم نکاحهن، فقط و فقط حرمت ازدواج با زنهای پیغمبر رو ثابت میکنه و هیچ فایده دیگه ای نداره. و از واجه امهاتهم، فقط و فقط ثابت میکنه که کسی حق نداره با زنهای پیغمبر ازدواج کنه. این نظر بزرگان اهل سنت هست طبق روایتی که از خود عایشه نقل شده. باز کتاب غایت رسول فی خصائص رسول مال آقای ابن ملقن هست که بسیار کتاب معتبر. ابن ملقن هم از علمای بسیار نامدار اهل سنت هست که همین قضیه رو میاره، میگه قال اصحابنا فالامه ثلاث، مادرها سه دسته هستن. یک مادری که شما رو به دنیا آورده، همه احکام مادری شاملش میشه. مادری زنهای پیغمبر که فقط و فقط حرام بودن ازدواج با اون ثابت میشه. یعنی فقط ام المؤمنین خدیجه به این معناست که ما نمیتونیم با او ازدواج کنیم. ام سلمه، ام عایشه و بقیه به این معناست که فقط ما ازدواج کردن با او حق نداریم انجام میدیم و حرام هست. فقط و فقط همین رو ثابت میکنه. و مادری رضا که چیزی بین اینها هست. همچنین آقای ابن عربی در احکام القرآن خودش در القسم الثالث در ذیل همین آیه گفته بود که این روایتی که از عایشه نقل شده، لست لک به امن، من مادری تو نیستم، انما انا ام رجالکم، و هو صحیح. این نظر نظر صحیح است. میگه نظرهای متعدد هست ولی اونی که صحیح است همین نظر عایشه است. و کتاب‌های دیگه که این مطالب رو متعدد مطرح کرده، ما در سایتمون یه مقاله مفصل در این باره داریم و اونجا ثابت کردیم که منظور از ام المؤمنین فقط همین هست از دیدگاه اهل سنت. ما دیدگاه شعر هم اصلا اونجا مطرح نکردیم، از دیدگاه اهل سنت فقط و فقط همین میشه. حالا این آقا ادعا کرد که بله روایت در سنن بیهقی نقل شده، که ما از سنن بیهقی نقل نکردیم، از طبقات الکبرا نقل کردیم که سالها قبل از آقای بیهقی میزیسته، زندگی میکرده و خب مشهورتر هست از آقای بیهقی. گفتم که درست در سنن بیهقی همچین روایتی آمده، اما علما گفتن که عایشه از نظر خودش برگشته و بعد نظرش این شده که هم مادر مردهاست هم مادر زنها. بعد روایت رو خوندن از کتاب طبقات الکبرا و آدرس دادن از کتاب خصائص سیوطی. من الان اگر صفحه مونیتور بنده رو نشون بدید، همون روایت رو که ایشون خوندن براشون بینندگان عزیز نشون میدم. کتاب طبقات الکبرا جلد 8 صفحه 200 ببینید. اخبرنی مصعب ابن عبدالله ابن ابی امیه ان ام سلمه زوج النبی انها قالت ان ام رجال منکم و النساء. از کجا نقل میکنه؟ قال الواقدی، میگه من گفتم به عبدالله ابن موسی مخزومی، او از اون نقل کرد، فلانی از فلانی. از کی نقل کرد؟
از ام سلمه.
به این یک تحریف واضح و آشکار رو داره انجام میده این آقا. ام سلمه روایتی که از ام سلمه نقل شده رو به کی نسبت میده؟ به عایشه نسبت میده. این تحریف آشکار هست. در اصل که همه این کتاب ها در اختیار همه مسلمان ها هست، در اختیار همه جهانیان هست، هزاران سایت این کتاب ها رو داره، کتاب ها هم در اختیار در هر کتابخانه هست. این آقا داره اینجوری واضح و آشکار دروغ میگه به مردم، راحت به مردم داره دروغ میگه. روایتی که از ام سلمه است، این آقای بی آبرو، این آقایی که به حضرت زهرا توهین کرده، میاد به عایشه نسبت میده. این یک مطلب. باز در خصائص کبرای نسائی هم همین روایت رو ایشون نشون دادن. بله. و اخرج ابن سعد ان ام سلمه انها قالت انا ام الرجال منکم و النساء، من مادر مردها و زنهای شما هستم. از کی نقل کرده؟ از ام سلمه. ایشون میگه که از کی بوده؟
از عایشه.
ببینید بیننده های عزیز چقدر آدم دروغگویه. در این از در این دوره انقدر راحت دروغ میگه. برای چی؟ برای اینکه یک مطلب دروغ رو به اثبات برسونه و یک حرفی رو که زده از اون پا پس نکشه. یک دروغ باطل رو گفته و الان هر تمام توان خودش رو و تلاش خودش رو گذاشته که اون رو به اثبات برسونه، ثابت کنه، حتی اگر با دروغ گفتن شده. ولی خب این روایت از ام سلمه است نه از عایشه. عایشه یک نظر باشه، نظر قطعیش بوده تا آخر عمرش، اما این روایت از ام سلمه نقل شده. جالبه که همین روایت هم سندش ضعیفه. اگر صفحه مونیتور بنده نشون میدم، بله. قال الواقدی، واقدی کسی که همه علمای اهل سنت به او اشکال گرفتن در علم حدیث و حدیث های او رو رد کردن. بله در تاریخ قبول دارن بعضیا، ولی در علم حدیث به عنوان مورخ بعضیا قبول دارن، ولی به عنوان محدث هیچ کس حرف او رو قبول ندارن. از غیر از اون آقای عبدالله ابن موسی مخزومی هم که در سند این روایت هست مجهوله، اصلا هیچ توثیقی درباره او وجود نداره. اومد همین روایتی هم که از ام سلمه این آقا تدلیس میکنه و تلبیس میکنه، سندش ضعیفه و سند صحیح نداره. بعد پس دو نکته، اولا اون روایتی که از عایشه آمده سندش 100% صحیح هست، هیچ اشکالی درش نیست. مطلب دوم، این آقا تلبیس میکنه، روایتی رو که از ام سلمه نقل شده به عایشه نسبت میده، و نکته سوم همین روایت رو هم که از ام سلمه نشون میده سندش ضعیفه. پس اهل سنت وهابیت هیچ دلیلی در کتابهای خودشون حتی نیست، وجود نداره که ثابت کنه ام المؤمنین هم به معنای شرف هست هم به معنای تحریم نکاح، دلیلی برای اینها وجود نداره. این یک نکته. جالب هست که خود علمای اهل سنت هم با سند 100% صحیح نقل کردن که عایشه حتی خودش رو مادر مردان مسلم مؤمن هم نمیدونست، با سند صحیح هم نقل کردن. حالا اگه من جستجو بزنم پیدا کنم این روایت رو، حالا آیه ابوالقاسمی پیدا میکنه انشالله.
یعنی خود اون سند...
نه تنها خودش رو مادر مردهای زنها نمیدونه، زنهای مؤمن، بلکه حتی میگه به بعضی از مؤمنین میگه من مادرتون نیستم. مثلا روایت از وکی، از سفیان ثوری، از و اسرائیل، از ابی اسحاق، از عمرو بن غالب نقل کردن که جا عمار و معه الاشتر یستأذنوا علی عایشه. عمار و مالک اشتر آمدن. صفحه مونیتور آیه ابوالقاسمی رو اگر بتونید نشون بدید. بله این همون روایت هست که در کتاب مسند احمد ابن حنبل نقل شده. قال یا امه فقالت لست لک بأمن، من مادر تو نیستم. اونی که بنده پیدا کردم سنن صحیح در المستدرک علی الصحیحین هست که میگه لست لک بأمن. قال بلا و این کرهته. بعد عمار جوابشو میده، میگه تو مادر من هستی، اگرچه از من خوشت نمیاد، اگرچه خوشت نمیاد ناراحت هستی، ولی تو مادر من هستی. این روایت سندش کاملا صحیح است. اگر راست میان علمای وهابی بیان به این سند اشکال کنن، که وقت ما هفته بعد حتما جوابش رو خواهیم داد. پس نه تنها عایشه خودش رو مادر زنهای مؤمن نمیدانه، بلکه برخی از مردان مؤمن رو که ایمانش 100% قطعی هست مادر اونها هم نمیدانه. این نظر عایشه است که در کتاب‌های شما با سند صحیح نقل شده. اما یه سری مطالب دیگه هم این آقا در کتاب‌هاش در اون برنامه‌اش گفتن که شما شیعیان چرا با استناد به روایات اهل سنت قرآن رو به دیوار می‌کوبید؟ یعنی قرآن ثابت می‌کنه که همسران پیغمبر هم مادران مؤمن هست، هم مادران مردان مؤمن هست، هم مادران زن‌های مؤمن هست. شما چرا اینو قبول نمی‌کنید، استناد می‌کنید به روایات ما؟ ما هفته گذشته هم ثابت کردیم که آیه قرآن هم چنین چیزی رو ثابت نمی‌کنه، بلکه آیه قرآن فقط ثابت می‌کنه که مادر مردهای مؤمن هست، نه زنها و مردها. مطلب بعدی این هست که ما اصلاً کاری به عقاید شیعه نداشتیم، ما طبق روایاتی که در کتاب‌های شما بود این مطلب رو ثابت کردیم. ما طبق مبنای شما آمدیم این مطلب رو ثابت کردیم و کاری به مبنای شیعه نداشتیم. اصلا مبنای من شیعه این هست که مادر بودن همسری پیغمبر و مادر مؤمن بودن یک شرف بسیار بسیار زیادی هست، یک مقام است که هر کس به این مقام نمیرسی، یک مقام بسیار رفیع و دست نیافتنی برای همه زن هاست. فقط اون 15-16 نفر زنی که در عصر پیغمبر با اون حضرت ازدواج کرده اونها تونستن به این مقام برسن، هر کسی به این مقام نمیرسه. قطعا مقام بسیار بلندی است، اما به این معنا نیست که هر کس زن پیغمبر شد دیگه قطعا مستقیم وارد بهشت میشه. به این معنا هم نیست، عصمت اونها رو هم ثابت نمیکنه. به این معنا نیست که اونها هر گناهی انجام دادن دیگه خدا به پاشون ننویسه، بلکه برعکس، اونها مقام بسیار بالایی دارن، اما از اون طرف بر حال
این مقام یک سری ملزوماتی داره دیگه، بله. ملزومات اون رو داشته باشه،
مسئولیت ها رو هم دو برابر میکنه. مثل عالم بودن، روحانی بودن که مقام بالایی است، اما مسئولیت روحانی هم بالا. همسر پیغمبر یک مقام بسیار رفیع است، اما مسئولیت هم دو برابر هست. نص صریح قرآن هم همین هست، آیه 30 سوره احزاب خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. ای زنهای پیغمبر، شما مثل سایر زنها نیستید، اگر یکی از شما یک گناه آشکار و فاحشه رو انجام بده عذاب اون دو برابر میشه. این گونه نیست،
دقیقاً به خاطر اون مقامی که شما،
چون مقام بسیار بالایی داره، مسئولیت‌های بسیار مهمی هم داره، مسئولیت‌های بیشتری هم داره، و اگر یکی از زنهای پیغمبر یک گناهی بدی انجام بده دو برابر عذاب میشه، و اگر کار خوبم انجام بده قطعاً مقامش دو برابر بالاتر میره. و ما داریم در تاریخ که عایشه در جنگ، تنها در جنگ جمل حداقل 20,000 نفر رو کشته، نه یک نفر، نه دو نفر، نه 1,000 نفر، نه 10,000 نفر، حداقل آماری که نشون دادن 20,000 نفر هست، 20,000 مؤمن رو، 20,000 مسلمان رو کشته. و آیه 93 سوره نساء خداوند میفرماید و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هر کس یک مؤمن رو بکشه جزای او جهنمی است که همیشه در او خواهد ماند، گرفتار غضب و لعنت خداوند میشه و خداوند برای او عذاب بسیار عظیمی رو آماده کرده در قیامت. خب یک نفر 20,000 نفر، عایشه 20,000 نفر رو کشته، طبق اون آیه قرآن کریم هم عذابش دو برابر میشه، یعنی در حقیقت 40,000 نفر رو کشته. عذاب یک نفر رو کسی بکشه برای همیشه در جهنم هست، عایشه هم خب 40,000 نفر رو کشته حداقل میشه. خب پس این دلیل بر این نمیشه که ما اگر کسی مادر مؤمن شد دیگه
گناهان
او محسوب نشه. جالب هست که ما در هفته‌های گذشته آیه جناب روستایی، استاد روستایی خطاب آقای دمشقی گفتن که شما به عایشه توهین کردید، شما با این حرفی که گفتید که عایشه هم مادر مؤمنان هست و هم مادر مردان مؤمن هست و هم مادر زنهای مؤمن، به عایشه توهین کردید، چون نظر عایشه این هست که به هر حال فقط مادر مردان هست. این آقایون جواب دادن که نه، اینطوری نیست، کسی نظر عایشه رو رد کنه به این معنا نیست که به او توهین کرده باشه. ولی خب اگر کلیپ شماره 125 رو پخش کنید، من یه توضیحی کوتاه میدم، بعد کلیپ 126 رو هم خواهیم دید. کلیپ شماره 125 رو اگر پخش کنن،
فإن قيل أن هذا إهانة لعائشة رضي الله عنها قلنا أن موافقة القرآن أولى، وأن هناك من لا شك في تعظيمه لعائشة مثل عمار بن ياسر، روى البخاري عنه أنه قال والله إني لأعلم، يعني لام التأكيد، إني لأعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم إياها تطيعون، أو كما ورد في النص. فهذا ليس هذا كلام عمار بن ياسر، ليس فيه إهانة لعائشة. كم من قول قلنا أن عمر أخطأ فيه، حكم دية الأصابع مثلا، بعض الصحابة وقعوا في بعض الأخطاء، ليس إهانة إذا قلنا أن هذا الموقف كان منهم خطأ، ليس إهانة لهم. لا تموهوا وتدلسوا على العوام، ممكن يصدقكم العوام، لكن في الحوار العلمي لا يمكن أن يقبل قولكم هذا.
خصوصا میدونم که اگر گفته بشه که آن چه که به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها نسبت داده شده و در سنن بیهقی اومده که جلوتر مطرح فرمودن، این اهانت به عایشه صدیق رضی الله عنها است، این گونه نیست که موافقت با قرآن و پذیرش حکم صریح قرآن اولاست. در یک نگاه علمی این قضیه کاملا حل شده است و اصلا اهانت به عایشه صدیق رضی الله عنها نیست. گفته میشه مثلا فلان صحابی دچار این اشتباه شد، خب این اهانت نیست، در یک چارچوب علمی نقد میشه و خطای اجتهادی یا خطای برداشت و نقلش خب اشتباه است. ما باید رویکرد ما این باشه که به سراغ قرآن بینیم، لذا با قرآن موافقت میکنیم و چه ضرورتی هست، البته این تعبیر من هست، که اینطور و با این بازی کردنها و به بازی گرفتن آیات قرآن به سراغ همچین روایاتی بریم.
بله، خب دیدیم که در اینجا ادعا کرد که ما به عایشه توهین نکردیم. ما گفتیم که عایشه، نظر عایشه رو بگیریم یا نظر قرآن، قطعا نظر قرآن رو بگیریم بهتر هست. بله، اگر شما اینطور حرف زده بودی توهین به حساب نمی اومد. اصلا توهین نیست که عایشه، خب چون معصوم نبوده، به هر حال او هم اشتباه میکرده، کسی نظر رو رد کنه توهین به او نیست. ولی این آقایون در هفته قبلش به شیعه حمله میکردن که شما دارید قرآن رو تحریف میکنید، شما دارید قرآن رو نمیدونم بازی چه خودتون قرار دادید، و حرفای عجیب غریب در اونجا خطاب به ما زدن. به حال غافل از این که نظری که ما داریم میگیم نظر عایشه است. خب اگر ما با قرآن بازی کردیم، خب عایشه هم با قرآن بازی کرده. اگر ما قرآن رو تحریف کردیم، خب عایشه هم قرآن رو تحریف کرده. این هست که میگیم شما به عایشه توهین کردید. اگر کلیپ 126 رو پخش کنید واضح میشه که اینها چقدر به عایشه توهین کردن.
بله، کلیپ 126 هم ببینیم.
ولذلك هنا يتبين لك ايها المشاهد الشيعي كيف وكم من ايه يحرفها هؤلاء اولى بالمؤمنين من انفسهم رجالا ونساء.
و این استدلال که صرفا بحث حرمت ازدواج با زنان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رو بخواد مطرح بکنه، این به بازی گرفتن احکام الهی است و به بازی گرفتن آیات قرآنه، چرا که این حکم به صراحت در یکی از آیات سوره نساء آمده و توجه بفرمایید که چطور با آیات قرآن بازی میشه.
خب دیدیم که در این کلیپ که هفته قبلش بود، ایشون شیعه ها رو متهم کرده بود که شما دارید قرآن رو تحریف میکنید، و اون مجری هم ترجمه کرد که شما دارید با آیات قرآن بازی میکنید، در حالی که نظر عایشه است. نظر عایشه این هست که فقط مادر مرد هاست، اگر او قرآن رو تحریف کرده شما توهین هست یا نیست. کسی بیاد بگه عایشه قرآن رو تحریف کرده، عایشه با آیات قرآن بازی کرده، آیا توهین کرده یا توهین نگه؟ قطعا توهین هست. و ما که گفتیم شما دارید با عایشه توهین میکنید، بر اساس حرف خود شما بود که در اونجا گفته بودید. جالب هست یک روایت قشنگی رو هم از صحیح مسلم خوندن که عمار یاسر در کوفه سخنرانی میکنه و بعد در اونجا خطاب به مردم کوفه میگه شما الان در حال امتحان هستید، مردم شما از خدای امتحان، خدا شما رو داره امتحان میکنه که از خدا اطاعت کنید یا از عایشه اطاعت کنید. این روایت رو ایشون از صحیح بخاری خوندن که اگر آیه القاسمی اگر جستجو کرده باشن حتما پیدا کردن این روایت رو. خب این خیلی مطالب رو برای ما ثابت میکنه، خیلی مطالب قشنگی رو برای ما ثابت میکنه. و صفحه مونیتور آیه القاسمی رو اگر نشون میدید، بله، که دقیقاً همین ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم اياه تطيعون ام هي. خدا شما رو با عایشه داره امتحان میکنه که خدا رو دارید اطاعت میکنید یا عایشه رو. یعنی چی؟ یعنی عایشه دقیقاً اینجا در برابر خدا قرار گرفته، یک طرف خدا یک طرف عایشه. عایشه دقیقاً داره با کی میجنگه؟ داره با خدا میجنگه، داره در برابر دین اسلام ایستاده و در برابر حکم خداوند ایستاده. و متاسفانه عده اونجا در برابر حکم خدا ایستادن و از عایشه پشتیبانی کردن، و عده هم از خداوند، که ما الان هم همین گونه است. اونا دارن از عایشه دفاع میکنن، ما از امیرالمومنین. اینها دقیقاً در برابر حکم خداوند ایستادن. ببخشید از این خیلی طولانی شد،
زیبا بود و خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله که اگر مشکل یا نکته مبهم برای بینندگان بوده باشه، با این توضیحاتی که شما دادید همه رفع شده و انشاءالله که بتونیم بازم از اتاری استفاده کنیم. ما اگر اجازه بدید سریع بریم به کلیپ بعدی رو نشون بدیم و از آقای ابوالقاسمی در خصوص سوال داشتیم که بیشتر انشاءالله در خدمت بینندگان باشه.
حاشا لعائشة أن تحارب عليا وسميت بالجمل لأن عليا رضي الله عنه عليه السلام قطع يدي الجلي ليسقط لأن هؤلاء المجرمون كانوا يرمون عائشة بالنبال حتى صار الهودج صار كالقنفذ لكثرة النبال التي استهدفته فلما فعل ذلك علي رضي الله عنه سقط الجمل فلم يعد يستطيع هؤلاء أن ينالوا من عائشة رضي الله عنها هذا أمر فعله علي
استاد فرمودند خدا به تو برادر بزرگوارم خیر بده و بر هدایت شما بیفزاید. واقعیت امر اینه که ما افکار و اندیشه های خودمون رو تعبیر خاصی به کار بردن که به تعبیر ما فارسوان ها از داده های آبکی و بیپایه نگیریم بلکه به دنبال دلایل قوی باشیم. این گفته میشه که عایشه برای جنگ به پا خواست و توضیح میدن قبل از اون فرمودن که عایشه برای اصلاح بیرون شد. مادر مؤمنان فرمود که به خدا قسم جز این آیه انگیزه و دلیل دیگری وجود نداره و آنچه که من رو بیرون آورده و آمده ام قصد و هدف اصلاحگریست. چرا که الله متعال میفرماید لا خیر فی کثیر من نواهم در ادامه آیه میاد او اصلاح بین الناس مگر اینکه خیر و نیکی در هیچ یک از این رویکردها و سخنان اینها نیست مگر رویکرد کسی که برای اصلاح و ایجاد صلح و سازش در بین مردم حرکت میکنه و در این جهت میکوشه. واقعیت امر اینه که در جریان فتنه‌ای که پیش آمد سبعی ها و پیروان عبدالله ابن سبا سوء استفاده کردند. بعضی از اینها همراه با مجموعه‌ای بودند که با حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها همراه بودند و گروهی دیگر بیشتر با مجموعه بودند که با حضرت علی همراه بودند. زمانی که توافق شد که از روش خاصی که خودشون برش توافق کرده بودند دو گروه، گروه علی و گروه عایشه به این موضوع رسیدگی بشه و قاتلین عثمان تحت پیگرد قرار بگیرن و حاکمه بشن و ازشون قصاص گرفته بشه، اینها که موقعیت خودشون در خطر دیدن دسیسه کردن. اونهایی که در گروه عایشه بودند جنگی به راه انداخت، در گروه حضرت عایشه رضی الله عنها بودند سوء استفاده کردند و ادعا کردند به پا خواستند در واقع و جنگی رو به راه انداختند و اینطور وانمود کردند که گروه حضرت علی حمله کردند و اونهایی هم که در گروه حضرت علی بودند باز هم این فتنه رو ایجاد کردند و گفتند که گروه عایشه حمله کردند به زعم خودشون. نتیجه‌اش هم اتفاقاتی بود که نباید میافتاد که عده اندکی در این بین کشته شدند برخلاف دروغی ها گفتند. ضمن این که فرمودند که این جنگ جنگ نبوده بلکه فتنه بوده. جنگ مشخص است، تعریف جنگ مشخص است. به رغم درگیری هایی که وجود اومد تعبیر فتنه صحیح‌تر است. فتنه به واژه‌ای میگن تشخیص حق از باطل در شرایط پیش آمدنش مشکله و دو طرف گروه حضرت علی و گروه حضرت عایشه با یک توطئه از پیش تعریف شده و هدفمند و سازمان یافته پیروان عبدالله ابن سبا مواجه شدند. توضیح دیگری که استاد دادن این بود که حضرت علی رضی الله عنه در دفاع از ام المؤمنین عایشه صدیقه در احترام ایشون کجاوهی ساخت تا از بی حرمتی های دیگران و اهانت های دیگران در امان بمونه و در واقع یک حاشیه امنیتی در دفاع از اون بزرگوار ایجاد کرد. زنانی رو بر این گماش که در خدمت عایشه صدیقه باشند و با کمال احترام مادر خودش مادر مؤمنان رو به مدینه برگردوند. فرمودند که علی و عایشه هیچ کینه‌ای نسبت به هم نداشتند. ما مراجعه بکنیم به قرآن به این همه در رابطه با این همه سخنی که گفته میشه که بعضی ها میگن که علی و عایشه با هم اختلاف نظر داشتن، کینه داشتن، چنین بودن، چنان بودن، یک فضای کینه آلود از زندگیمون بزرگواران نشونه. آب راستی در این قرآن کریم همچین چیزی هست؟ در صورتی قرآن چیزی دیگری میگه. الله متعال میفهمد والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. کسانی که بعد از گروه مهاجرین و انصار میان، بعد از پیروان راستین اینها میان و میگن ای پروردگار ما، ربنا اغفر لنا، گناهان ما رو بیامرز، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، و برای و برادران مؤمن ما رو که پیش از ما آمدن اونها رو بیامرز، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، و در دلهای ما نسبت به مؤمنان کینه نگذار.
بله، کلیپی که مشاهده فرمود حدود 5 دقیقه بود و خلاصه مطلب رو اگه بخوایم بگیم و از جناب آقای ابوالقاسمی در این خصوص توضیحاتی رو بخوایم بگیم، این بود که جناب عبدالشیطان مغنی دمشقی ادعا کرده که عایشه برای اصلاح رفته در جنگ جمل، برای اصلاح رفته نه برای جنگ با امیرالمومنین علیه السلام. شما این رو قبول دارید؟ آیا این صحت داره اصلا یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما بارها این مطلب رو پاسخ دادیم در شبکه، اما چون که آقای دمشقی مطرح کرد و چند نکته جالب رو هم گفت، دیگه بنا شد که دوباره اینو مطرح بکنیم. نکات جدیدی هم ما در آوردیم از تاریخ راجع به جنگ جمل که مطرح کردنش خالی از لطف نیست. اما در قبل از اینکه این سوال من جواب بدم، یه دو نکته رو مطرح بکنم. تحریفی که آقای کیانی تقلبی مدیر شبکه کلمه در ترجمه کلمات آی دمشقی صورت داد. آی دمشقی خب خیلی ساده لوحه، خیلی ساده لوحه. اومد گفتش که حضرت علی دید خیلی دارن به شطر عایشه تیر میزنن. خب یعنی یکی دو نفر که نبودن که دارن تیر میزنن، یک گروه زیادی بودن. اینقدر که شطر عایشه مثل به اصطلاح یک خارپشتش داد از تیر بزدن. از یه طرف میگه این تعداد اندکی بودن، جنگ نبوده، درگیری خیلی محدودی بوده. اصلا میگه اینقدر به شطور عایشه تیر دادن مثل خارپشت شده. خب این یه تناقض. تناقض دوم میگه که حضرت علی اومد دید اینا دارن با عایشه تیر میزنن، چیکار کنیم عایشه رو حفظ کنیم؟ زد پاهای شطور رو قطع کرد، شطور افتاد که به شطور عایشه تیر نخورد، عایشه حفظ شد اینطوری جانش. خب خیلی ساده، اگه حضرت علی میخواست شطور عایشه تیر نخوره، بند شطور رو میگرفت میشون شطور رو برش داره پای شطور رو قطع کرده. نیازی به قطع کردن پاش نیست که. یعنی وقتی دید که آقای عبدالرحمن دمشقی این سوتی خیلی بزرگ رو داده، چیکار بکنیم؟ اصلا اینو مطرح نکرد که آقای دمشقی گفته حضرت علی پاهای شطور رو قطع کرد تا جان عایشه رو حفظ بکنه. این یه دوته. نکته بعد که به عنوان مقدمه عرض میکنم، ایشون گفتش که فتنه بوده، جنگی نبوده، یه تعداد محدودی کشته شدن، حالا یه 4-5 نفری از مسلمان‌ها این وسط مثلا زیر دست و پا رفتن، کشته در کار نبوده. اگر تصویر مونیتور من لطف بکنن، در کتاب تاریخ خلیفه ابن خیاط قتاده، قتل یوم الجمل 20,000، روز جمل 20,000 نفر فقط تو اون روز کشته شدن، چون یه تعداد زیادی زخمی شدن بعدن به شهادت رسیدن از سپاه علی، تعدادی هم زخمی شدن از سپاه عایشه بعدن کشته شدن.
طبیعی.
اون روز فقط 20,000 نفر از سپاه عایشه کشته شدن. بعضیا تصریح کردن که این 20,000 تا از سپاه عایشه بودن. این یک مدرک دیگری که مجموع کشته ها رو مطرح میکنه، میگه افرجت البدر المنیر، آیه ابن ملقن شافعی از علمای مشهور شافعی است، جلد 8 صفحه 563، تعداد کل کشته های این جنگ رو میگه. جنگ جمل در روز فلان انجام واقع شد. افرجت عن 33,000، 33,000 نفر کشته های این جنگ با سایر مسائل رخ داده بعد این جنگ بودن. یعنی اون ماحصل این جنگ 33,000 کشته بود. چه کسی این رو گفته؟ معروف ترین تاریخ نویس اهل سنت، خالد بن شبه.
خیلی راحت هم میشه جمعش کرد با اون 20,000 تایی که فقط از لشکر عایشه بودن.
33,000 نفر نتیجه ماحصل این جنگ. آقا میگه یک فتنه ساده بوده، یه چند نفری هم کشته شدن اینجا، چرا شما میگید جنگ؟ بله، این چه فتنه ایست که 33,000 تا کشته رخ داده. خب این راجع به مقدماتش. اما آقای دمشقی و مجری تقلبی شبکه کلمه
که اصلا امانتداری نکرد،
امانتداری نکرد، اسمش هم تقلبیه دیگه، حالا اسم تقلبی بوشن کیانی، ایشون اومدن گفتن که عایشه همسر پیغمبر گفته من فقط به خاطر آیه قرآن خارج شدم. یک آیه ایست که میگه برای اصلاح خارج بشین. خب اون آیه فقط میگه لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. مردم اگه میخوان حرف بزنن بیان چیکار کنن؟ اصلاح کنن بین مردم. این اصلاح بین مردم حرف ارزشمنده. چرا ربطی به خروج برای جنگ داره؟ به چه دلیل عایشه خواهر برای جنگ اومده بیرون؟ این که نشد دلیل برای جنگ. اگر عایشه گفته است من فقط یک آیه در قرآن دیدم به خاطر این یک آیه خروج کردم و چه این حرفا چی میزنید؟ از خود عایشه سوال کردن تو ماجرای جنگ آیا دلیلی برای خروج از کتاب خدا داری؟ گفت نه، من همون قرآنی که شما میخونید دارم، هیچی ندارم. خیلی عجیبه. در کتاب المحاسن والمساوئ بیهقی جلد 1 صفحه 43 از حسن بصری از احنف ابن قیس نقل میکنه که میگه به عایشه گفت روز جمل، همون روز، یا ام المؤمنین هل عهد علیک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هذا المسیر، پیغمبر بهت گفته بود که بیای به جنگ؟ گفتش که اللهم الله، خدا رو شاهد میگیرم که نه، پیغمبر من دستور نده بود. فهل وجدت فی شیء من کتاب الله جل ذکره، در قرآن چی دیدی یا ندیدی؟ قالت ما نقرأ الا ما تقرؤون، همونی که شما میخونید میبینید، من چیزی تو قرآن ندیدم. بله مشاهده میکنید، المحاسن المصائب بحقی، ما نقرأ الا ما تقرؤون، همونی که شما میخونید من میخونم، من دلیل خاصی ندارم برای خروج. قال فهل رأیت رسول الله استعان بشیء من نسائه، پیغمبر وقتی میرفت جنگ با اینکه نیروهاش کم بود زن برد در جنگ؟ قالت اللهم لا، نه بابا زنم نبرد پیغمبر. قال الاحنف فاذا ما هو ذنبنا، گناه ما چی باید بیایم با تو بجنگیم؟ چه باید بیان سو طرفداری بکنیم؟ به چه دلیل؟ یک دلیل شرعی برای ما بیار. در زمان پیغمبر که رخ نداده، پیغمبرم که دستور نداده، قرآنم که نیومده، به چه دلیل باید بیام با تو بجنگیم؟ باید بیام به دفاع از تو بجنگیم؟ خود عایشه میگه من هیچ دلیلی از قرآن ندارم، آقایون میگن نه، عایشه گفته من دلیل از قرآن دارم. بابا یه مقدار حیا داشته باشین دیگه، دروغ به عایشه نسبت دارید. این یک. اما میگن عایشه برای اصلاح آمده بود. اصلاح بین کی و کی؟ اصلاح بین چه کسی؟ مشخص کنید. حضرت علی قبل اینکه عایشه بیاد به جنگ با کسی دعوا شده بود که اونا رو اصلاح؟ با کی میخواد اصلاح ایجاد کنه؟ بعدش هم وقتی میخواست بیاد با لشکر باید بیاد برای اصلاح؟ لشکر باید بیاره؟ چه معنی اصلاحیه؟ دعوا با کسی اصلا نداشته، میگن برای اصلاح اومده. خب اصلاح بین کی و کی؟
دو طرفش معلوم نیست.
حضرت علی همون داره که هم شیعه نقل کردن اهل سنت فرمودن کنتم جند المرأه و اتباع البهیمه، شما لشکریان زن بودید و طرفداران چهار پا. خب این یک، جند المرأه لشکر این زن بودید، این یک روایت. در صحیح بخاری روایتی است که عایشه فرمانده جنگ جمل بوده، چندین بار روایت خوندیم، از ابوبکر میگه لقد نفعنی الله بکلمه سمعتها من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر یک کلمه گفت این کلمه به من سود رسوند. چی بود؟ من در زمان جنگ جمل میخواستم به اهل جمل ملحق بشم، اما پیغمبر فرموده بود که اهل فارس وقتی که دختر کسرا رو فرمانده خودشون کردند رستگار نخواهند شد. لن یفلح قوم ولو امرهم امراه، گروهی که زن رو فرمانده خودشون بکنن رستگار نمیشن. یعنی عایشه فرمانده جنگ بوده، یعنی جنگ لشکریان جمل عایشه رو فرمانده خودشون کرده بوده. خب اینم که یک مدتی از صحیح بخاری. باز همون روایتی که آیه دمشقی خودش خوند که جناب عمار یاسر رفت بالای منبر گفت خدا میخواد ببینه آیا شما از خدا اطاعت میکنید یا از
عایشه.
خب در صحیح بخاری اومده یک طرف اطاعت از عایشه بوده، یک طرف اطاعت از خدا. این طرف داری از حضرت علی، اطاعت از خداست. خب حضرت علی با کی دعوا داشته اینجا؟ با عایشه دعوا داشتن یا با گروه دیگه ای؟ هنوز جنگ نشده. یه وقتی خواستن بیان برای جنگ، امام حسن رفت بالای منبر، اینطوری شد. این در صحیح بخاری اومده. عایشه اومده کجا اصلاح بکنه؟ اینم که باز مخالف نص صحیح بخاری است. مطلب بعدی، رسول خدا عایشه را از رفتن به جنگ جمل نهی کرده بود. میگید قرآن گفته، قرآن و پیغمبر باید تفسیر میکرد. صریحا به عایشه گفته عایشه به جنگ جمل نباید بری. آیه الوری هم تفسیر کرده بارها اینو گفتیم، میگه لازم نیست مطرحش بکنیم. نکته بعدی که بنده خدمت عزیزان عرض بکنم، پیشبینی حذیفه است. حذیفه خب یکی از بزرگان صحابه است که اهل سنت روایت دارن از جناب حذیفه در صحیح مسلم که پیغمبر به من خبر داد به ما هو کائن الا ان تقوم الساعه، تا قیامت هر اتفاقی میخواد بیفته پیغمبر به من خبر داد. آقا اینه که میگن خبر علم غیب نداشته پیغمبر، خود در صحیح مسلم حذیفه میگه پیغمبر به من خبر داد. چیست به حضرت علی؟ خب این جناب حذیفه در کتاب فتن، فتن آی مرزی نوعی ببن حماد جلد یک صفحه 85 با سند صحیح میگه مردم خب خبر به شما بدم، این صحیح مسلم ملاحظه میکنید که پیغمبر حذیفه میگه پیغمبر به من به آن چه تا قیامت رخ میده خبر خواهد داد. خب حذیفه میگه مردم خواه از آینده بهتون خبر بدم، اگه بهتون میگم مادرتون به جنگتون میاد باور میکنید؟ لو حدت بکم ان امکم تغزوکم اتصدقونی؟ مادرتون نمیگه برای اصلاح بین شما میاد، میگه برای چی میاد؟ برای جنگ با شما میاد. قالو او حق قل ذلك، مگه میشه؟ قال حق، بله میشه و راست و درسته، پیغمبر به من اینا رو گفته. در مصنف عبدالرزاق هم جلد 11 صفحه 53 اومده. خب عایشه باز اینجا میگه به جنگ میاد، نمیگه برای اصلاح میاد. شما از کجا در آوردی قضیه اصلاح رو؟ اگرم گفته باشه برای اصلاح میام، چی گفت؟ چی بوده؟ دروغ بود. یعنی اگر شما ثابت بکنید جای دیگری که عایشه گفته من فقط برای اصلاح اومدم، ثابت کنید که عایشه یک دروغگو بوده. برای جنگ اومده و گفته برای اسلام اومده. خب نکته بعد، در کتاب تاریخ طبری جلد 3 صفحه 8 صفحه 8 جلد 3 صفحه 8 میگه برای چی اومدن از مکه خارج شدن؟ میگه جمع شدن در مکه در خانه عایشه، فاجتمعوا فی بیت عایشه فارادوا الرأی، چیکار کنیم؟ اصلا تصمیمشون از مکه چه تصمیمی گرفتن؟ فقالوا نسير الى علي فنقاتله، میریم به جنگ، میریم به سمت علی و با او خواهیم جنگید. اصلا بعد از کشته شدن عثمان اولین تصمیم گیری که رخ داد نسير الى علي فنقاتله، کیا بودن؟ طلحه، زبیر. کجا جمع شدن؟ فی بیت عائشه، در خانه عایشه. چیکار میخوان بکنیم؟ میخوان بریم اصلاح. اصلاحش چی جوریه؟ با کشتن علی.
قاتل جنگ.
اصلاحش با کشتن علیه. این اصلاحی است که مطرح میکنن. باز در جای دیگه نقل کردن عایشه میگفت باید شورا باشه. آی بلادری در انصاف الاشراف جلد 1 صفحه 369 گفتن میخوای چیکار کنیم؟ گفت فیم بغی فی الحق ان یؤخذ قتلته، باید قتله عثمانو بگیرن، فیقتلوا به، قصاصشون بکنن، و یجعل الامر شورا، و کار رو دوباره برگردنن شورا انجام بدن. بابا حضرت علی خلیفه است. و اوتی به عائشه علی جملها، تو رو شطور نشسته. عایشه میخوای چیکار کنی؟ میخوام اصلاح کنم. چی جوری؟ یجعل الامر شورا، علیو بذاری کنار. جالب اینجاست کسایی که میگن چطور شیعه ها میگن حضرت زینب خود بخونده، ببینید چی میگن. و اوتی به عائشه علی جمل فیها و دجا فقالت صح صح، همه ساکت، هیچ کی حرف نزنه. فخطبت بلسان ذلق، با زبان فصیح یا صحبت کردن، و صوت جهوری، صداش هم بلند کرد. بعد گفت مردم عثمان رو مظلوم کشتن، ما که خودش قبلا میگفت عثمان رو بکشید، عثمان رو مظلوم کشتن، توبه کرده بود، من خبر نداشتم توبه کرده. خب چیکار باید بکنیم؟ فیم بغی فی الحق ان یؤخذ قتلته، بعد برین قاتلین عثمان رو بگیرین، قصاص بکنین، و یجعل الامر شورا. اینو تو جملش گفته، زمان جنگ این حرف رو زده. خب این یک مدرک دیگه. بنابراین تمام اینها میگه که برای جنگ بودن. باز مطلب دیگری است، الکامل فی التاریخ ابن عسیر نقل کرده جلد 3 صفحه 127 از آقای احنف ابن قیس. میگه احنف ابن قیس وقتی که عثمان کشته شد با حضرت علی بیعت کرد. چرا؟ چون که رفت حج، اونجا رسید به طلحه و زبیر و عایشه. طلحه و زبیر و عایشه رو در مدینه دید. زمانش چه زمانی؟ زمانی که عثمان در محاصره است، هنوز کشته نشده. و فقلت لكل منهم، میگه به همشون گفتم، ان الرجل مقتول، عثمانو که میکشنش، فمن تأمروننی ابایع، دستور میدین با کی بیعت کنم؟ فکلهم قال بایع علیا، تمامشون گفتن با علی بیعت کن. عایشه گفت با علی بیعت کن، طلحه گفت با علی بیعت کن، زبیر گفت با علی بیعت کن. فقلت اترضونه لی، راضی هستین؟ فقالوا نعم، گفتن بله. وقتی حجم تموم شد برگشتم مدینه، عثمان کشته بودن، با علی هم بیعت کردم. بعد میگه حالا عایشه و طلحه و زبیر اومدن میگن چی؟ یستنصرونک علی قتال علی فی دم عثمان، از تو کمک میخوان که بری با علی بجنگی. چرا؟ چون علی عثمان رو کشته. خودش گفت از یه طرف گفتم خب عایشه رو من ولش کنم، طلحه و زبیر رو ول کنم که سخته، از طرف دیگه برم با کسی که خود اینا گفتن خلیفه قرارش میریم به جنگم خیلی سخت داره. و این قتال ابن عم رسول الله و قد امرونی به بیعتی اشد.
اینو با بیعت کرد.
خب این هم یک مدرک دیگه. هدف چی بود؟ هدف جنگ با اصلی بوده. باز همین روایت ابن ابی شیبه نقل کرده، اون یستانسرون نگه فی قتال عثمان، فی قتال علی رو نیاورده، اما یه نکته‌ای داره مشخص میکنه. میگه که عایشه مگر نگفتی که با علی بیعت کن و گفتی به او راضی هستم؟ فقلت تأمرینی به و ترضینه لی، فقلت نعم، فقلت نعم، قالت نعم ولکنه بدل، قبلا گفته بودم با علی بیعت کن، اما علی سیرش رو عوض کرده. خب همین نشون میده عایشه برای مقابله با کی اومده؟
حضرت
علی اومده. بعد دو خط پایین تر میاد میگه والله لا اقاتلكم ومعكم ام المؤمنین و حواری رسول الله امرتمونی به بیعته، قسم به خداوند من نه با شما میجنگم نه با علی، نه شما رو با شما میجنگم نه با علی. یعنی معلوم اینا دو تا حزبن که میخوام با هم بجنگن و هیچ کدوم برای اصلاح بین دعوای اون گروه دیگه با یه شخص ثالثی
نه.
این دروغات چه تحویل مردم میدین؟ این مقدار حیا داشته باشین. خب تا اینجا مشخص شد که اینا برای چی اومدن؟
برای جنگ.
برای جنگ اومدن. باز جالبه ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 234 نقل میکنه که عایشه به زید ابن سوهان نامه نوشت که بیاد، نیومد. و قال رحم الله ام المؤمنین، خدا رحمت کنه ام المؤمنین، امرها الله ان تلزم بیتها، خدا بهش دستور داده بره تو خونش بشینه. و امرنا ان نقاتل، به ما دستور داده که چیکار کنیم؟
جنگ
کنیم، بجنگیم. فخرجت من منزلها، رفت تو خونش نشسته، رفت تو خونش نشسته، ولی به ما میگه چی؟ میگه شما حق رفتن برای جنگ به کمک هتلیو ندارید. خدا بهش دستور داده بره تو خونت بشین، تو ما بریم برای جنگ. بعد به ما میگه نه، شما به علی کمک نکنید، خودش هم اومده برای چی؟ برای جنگ. اینو علمای اهل سنت نقل کردن. نکته بعد، عایشه برای اصلاح اومده. خب کسی که میخواد بره برای اصلاح، ساز و برگ جنگی برای خودش میبره؟ مگه عایشه ساز و برگ جنگی داشت؟ بله. از این چی بیشتر میخواین که یه شتری بود که توانایی حمل یک هودج آهنین داشت؟ میگه این شتر رو براش از مکه با چندین هزار سکه خریدن. شتر شتر عجیب غریبی بود. چیکار کردن؟ و اوتیا بالجمل، شطور آوردن. فابرز و علیه عائشه، این شطور عائشه است، فی هودجها و قد البست دروعا، عایشه اومده برای چی؟ و قد البست اون هودج، در جا گفتن بعد گفتن اون هودج رو در بستن. ما حالا نمیخوام بگیم خود عایشه زرهتنش کرده، درن بعد متن درو داره بعد جا در داره، یعنی که خلاصه یا خود عایشه زرهتنش کرده بود یا اون هودج رو زره بشه. اما و ضربت على هودجها صفائح الحديد، روی هودجش هم صفای آهنی گذاشته بودن. عجب شطوره که تونسته این بار رو تحمل بکنه. بعدش هم که فخطبت عائشه، شو که سخنرانی کردن، مردم عثمان رو مظلوم کشتن و چه و چه و چه، اینا همش برای به اصطلاح اصلاح بوده یا برای درگیری را انداختن بوده؟ خب چندین نفر اینو نقل کردن، فقط آدرسشو میگم، اخبار اتبار دنوری جلد 1 صفحه 214، محاسن و المصابه بیهقی جلد 1 صفحه 43. جالب اینجاست، المحاسن و المصابه خیلی ماجرای قشنگ رو نقل میکنه. میگه عایشه وقتی رفت برای جنگ این هودج رو هم درست کرده بودن، و هی تنظر من منظر قد صیر لها فی هودجا، یک پنجره کوچیک براش درست کرده بودن، از اون نگاه میکرد چه اتفاقی داره میفته. فقالت لرجل من ضبه، نگاه کرد به یک مردی از ضبه که شطورش گرفته بود، و هو آخذ به خطام جملها او بعیرها، این ترى علی ابن ابی طالب، علی کجاست؟ قال هو هذا، ها هو هذا، علی اینجاست، واقف رافع یلیه لسما، وایسته دستش برده به آسمان. فنظرت فقالت ما اشبه باخی، عایشه گفت چقدر شبیه برادرشه. اون زبی گفت خب برادرش کی هست؟ قالت رسول الله،
الله
علی چقدر شبیه برادرش پیغمبره، هم برادری رو ثابت میکنه هم شباهت رو. این طرف تایلو شنید، قالت ضبی و من اخو، قالت رسول الله، فقال فلا ارانی اقاتل رجلا هو اخو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من برم با کسی بجنگم که برادر پیغمبره. فنبذ خطام راحلت آمنگره و مال الی، این خیلی زرنگ بود این شخص، ول نکرد، گفت من نمی جنگم، گفت کسی که شبیه در این فرد به پیغمبره داره با توی عایشه می جنگه، منم باید با تو بجنگم. و مال الی، رفت تو لشکر حضرت علی و با عایشه جنگید. یعنی این نبوده که فتنه باشه، آقا حالا یه دست این ور زدن یه دست اون ور زدن، نفهمیدیم چی شد و تیر زدن و مشخصه شد چی جوری شده. و ما لیلی قشنگ تو کنار عایشه چسبیده به عایشه، شطور عایشه رو گرفته، حق رو میفهمه، ول میکنه میرسم تحت علی. این چه فتنه ایه؟ آقا میگه فتنه بود، حق معلوم نبوده، حق خیلی روشن بود. اون کسی که شطور عایشه رو گرفته بود فهمید حق کجاست. چطور شما میگید حق معلوم نبوده؟ این هم یک نکته. خب مدارک راجع به این زیاده. جالب اینجاست، میگید عایشه برای اصلاح اومده بود، و تکلمت ام المؤمنین فحرضت و حدت علی القتال. کی دعوت به جنگ کرد؟ یه عده منافقین اون وسط سر و صدا کردن، فتنه کردن، منافقین بودن خیر. میگه عایشه سخنرانی کرد، فحرضت و حدت علی القتال، تحریض کرد، دعوت کرد، گفت باید بیاییم به جنگی. بعد از سخنرانی عایشه بود که تیر اندازی کردن. میگه فتتاور طوائف من اطراف الجيش فترامو بالحجاره. این رو ابن کثیر در البدایه و النهایه نقل میکنه، جلد 7 صفحه 232. بنابراین این نیستش یا فقط همین تیراندازی باشه. اگر حالا اینم بیارم عبارتشو، فحرضت و حست، که دیگه اینم همه ازان دیده باشن. در البدایه و نهایه، بسم الله الرحمن الرحیم، را تا پیدا میکنه بقیه مدارک هم بخونم. بله
بیا پیدا کردم،
پیدا شد.
ولی اگه مانیتور رو نشون بدم،
اگه مانیتور لطف کنن. بله و تکلمت ام المؤمنین فحرضت و حدت علی القتال، دعوت به جنگ کرد. فتناور طوائف من اطراف الجيش، تازه بعد از سخنرانی عایشه مانورا شروع شد که این گروه مانوف میدادن، اون گروه مانوف میدادن، بعد شروع کردن به تیر اندازی. هیچ درگیری تا عایشه سخنرانی نکرده بود
صورت نگرفته،
صورت نگرفته. چرا دروغ میگه؟ تهدید مردم میگه آیه عبد الشیطان دمشقیه، میخوای از حق دفاع کنی یا میخوای از کسی که طرف مقابل خدا بود دفاع بکنی؟ و اون کسانی که این شخص پلید رو میارن در شبکه‌شون و صحبتاشون نشون میدن، بعد دارن واقعا خجالت بکشن این شخصیت فتنگر رو که خود اهل سنت میگن، میگن او بوده همه رو تحریض کرده به جنگ. آقا میگن نه، برای اصلاح آمده بوده. چرا؟ چون گفته من برای اصلاح آمدم. اگر گفته دروغ گفته، این شخصی که میاد از مدینه راه میفته میگه میخوام بریم به جنگ علی، سهل سهی هم علی سنت دارن، زره هم که ور میدارن و شطور اونجوری هم که تهیه میکنن و سخنرانی هم که میکنن و جنگ هم تا او سخنرانی نکرد شروع نشد،
همه نشانه های جنگ
فرمانده بوده. جنگ هم بوده، نمیدونیم چطور برای اصلاح
اومده.
خب اصلا اتفاقات جنگ شروع شد، هیچی نیروهای عایشه همسر پیغمبر ریختن در بصره، 50 نفر از مسئولین محافظین بیت المال رو کشتند، بله 50 نفر از محافظ بیت المال رو کشتند و یک سری جنایت‌های احدث و احداثن. تازه وقتی خبر به حضرت علی رسید گفتش که الان باید برای جنگ با اینها بریم، تا قبل از اون حضرت علی نمیخواست با اینها بجنگیم و کسی دعوا نداشت، حضرت علی نیرو آوردن وارد بحث شدن، حضرت علی کار بهشون ندارن، جنایتی نکردن، اما وقتی ریختن 50 نفر از محافظ بیت المال رو کشتن، حضرت علی فرمودن چی؟ الان دیگه باید بریم برای جنگ با اینها، اینا برای اصلاح اومده بودن. نکته بعدی، احنف ابن قیس صحابی رو اونقدر شکنجه کردن که حد و حصر نداره، ریشش رو کندن، موهای سر و صورتش رو کندن. آقای ترمذی میگه احنف ابن قیس انه شهد بدرا وقال الجمهور اول ما شاهدی احد، ترمذی میگه در بدر هم شرکت داشته، همه علما میگن آدم حداقل از احد تا تمام جنگ ها با پیغمبر بوده مشارکت داشته. خب چنین شخصیتی که وقتی عایشه هنوز زن پیغمبر نشده داشته از پیغمبر دفاع میکرده، این شخص رو چیکار کردن؟ جالب اینجا سالیه لطیفه هم داره، ابن کثیر نقل میکنه در البدایه و نهای جلد 7 صفحه 236 میگه عثمان ابن حنیف رو برگردنم شهرت علی، وقتی برگشت یه نموت صورتش نمونده بود، گفت آقا منو فرستاد یه بصره، من یه عالم ریش داشتم وقت یه تو که امراد الان مادم جوان شدم یه دن ریش تو صورتم نمونده، تمام ریشاشو کندم، شبیه خدای وهابیت شده بود. این شابون امرت شد، شاب نمون فیلم مردونی در اونجا. خود آقای طبری قضیه حمله، نه خود آقای طلحه و زبیر رو میگه، خود طلحه و زبیر حمله کردن به محل خزانه و بعدش هم انوار رو چکار کردن؟ غارت کردن. بله این عبارت ملاحظه میکنید در البدایه و نهایه که میگه من باریش رفتم بیریش برگشتم. خب این هم برای اصلاح اومده، فقط میریزن صحابه پیغمبر رو اینقدر کتک میزنن این کار رو میکنن. حکیم ابن جبله رو کشتن، بیت المال رو بین فتنه کردن تقسیم کردن، این رو آی برادری در فتوح البلدان جلد 1 صفحه 369 نقل میکنه، میگه که اموال رو و کانت جماعت و سیاب جه موکرین به بیت المال البصره یقال انهم 40 و یقال 400 فلما قدم طلحه و زبیر البصره و علیها من قبل علی ابن ابی طالب و عثمان ابن حنیف ابوا ان یسلموا بیت المال الى قدوم علی فاتهم في السحر فقتلهم. جهت علی 40 نفر یا 400 نفر محافظ برای بیت المال گذاشته بود، طلحه و زبیر مانده گفتن بیت المال رو به ما بدید، گفتن ما به تحویل نمیدیم تا علی بیاد، سحر وقت سحر ریختن همه رو کشتن. فتوح البلدان جلد 1 صفحه 169 و آقای ابن کثیر در البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 233 نقل میکنه، میگه و قسم طلحه و زبیر اموال بیت المال فی الناس وفضلوا اهل الطاعة. این عبارت قبلی فتوح البلدان ملاحظه کنید، آقای ابن کثیر میگه طلحه و زبیر مثل پیغمبر برخورد نکردن، اموال رو تقسیم کردن، اما چیکار کردن؟ فضلوا اهل الطاعة، اونایی که اطاعت کردن ازشون، گفتن ما طرفدار شما میایم به جنگ علی، به اونا پول بیشتر دادن. بله وفضلوا اهل الطاعة، ملاحظه میکنید البدای و نهای نقل کرده. خب بعدش هم میگه و اخذ الحرس و استبدوا في الامر بالبصره، تو بصره هم اینا استبدادگری را انداختن، فقط خودمون هیچ کسی یه حق حرف نداره. خب این هم ما عرض کردیم. آخرین نکته هم که ما عرض بکنیم، میگه علمای اهل سنت نقل کردن که طرفداران حضرت علی شطور عایشه رو ملعون میدونستن. عایشه اومد سخنرانی کرد، یک شخصی از طرفداران اعتری فقال به اعلا صوته یا ام المؤمنین والله لقد عثمان اهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون،
قسم به خدا کشته شدن عثمان، دقت کنید صحابه چقدر احترام پیغمبر داشتن، طرفدار حضرت علی، یاوران حضرت علی چقدر طرفدار حرمت پیغمبر بودن، طرف مقابل چقدر حرمت پیغمبر رو شکوندن. میگه قسم به خدا ما کشته شدن عثمان رو از این که تو سوار بر این شتر شدی از خونت بیرون اومدی کمتر میدونیم. این حد که حرمت پیغمبره. قد کان لک من الله ستر و حرمه فحتدت سترک و ابحت حرمتک انه من را قتلک یرا قتلک لان کنت اتینا تا آخر وقتش. میگه قسم به خدا، خدا تو رو در ستر قرار داده بود، در حرمت قرار داده، خودت حرمت خودت رو خراب کردی، خودت پرده دری کردی. خب این یک عبارت که در کتاب تاریخ مختصر اومد. اما چرا حضرت علی گفتن شتر رو بکشید؟ اصلا تصریح کردن که در المختصر فی اخبار البشر ابوالفدا نقل میکنه و قطعت علی ختام الجمل ایدن کثیره، فقط برای گرفتن زمام شتر عایشه دست های زیادی قطع شد، فقط نه اینکه شتر عایشه رو حفظ بکنن، نه برای اینکه عایشه رو بکشن. ولما کثر القتل علی خطام الجمل، وقتی کشته ها زیاد شد علی گفت خود شتر رو بزنید. این یک بحث خود عایشه نبوده، دیدن اینا ول نمی کنن شتر عایشه رو، هر چه اینا رو میکشن باز میرن طرف شتر عایشه، از افرام خود شتر رو بزنید. باز در جای دیگه دارن اعقر الجمل فانه ان عقر تفرقوا، شتر رو بکشید که اگه این شتر رو بکشید اینا فرار میکنن. این نبوده که اگر شتر رو بکشید شتر رو پی بکنید عایشه جانش حفظ میشه، نه خیر، اگر شتر رو بکشید طرفداران عایشه
متفرق
فرار میکنن. یعنی یه تاریخی درست کردن از اول تا آخرش دروغه. ما نفهمیم بابا، ما هم تو همین یه برنامه معلوم بیش از 100 خورده مدرک برای شما نقل کردم، حالا یه تدش خوندم تدش نخوندم، 100 خورده مدرک فقط در همین نیم ساعت برنامه. شما چند تا مدرک ارائه کردی؟ یک تاریخ از اول تا آخرش دروغ میان میسازن که عایشه برای اصلاح اومده، هیچ کاری هم نداشته، حضرت علی با خودش دعوا شده بود، عایشه اومد حضرت علی رو اصلاح بکنه، با خودش زد حضرت علی رو بکشه. این اصلاح عایشه است. یه مقدار دروغ کم تحویل مردم بدیم، من ده این مقدار بسنده میکنم.
خیلی متشکرم از آقای ابوالقاسمی از این مطلبی که ارائه فرمودید. بعد تلفن‌های برنامه زیرنویس هست، ما یه فرصت اضافه فرمان خواهیم گرفت ان شاء الله. بعد از اینکه برمیگردیم ان شاء الله با شما بیننده محترم همراه خواهیم شد و صدای گرم شما رو هم خواهیم شنید. خب پس منتظر ما باشید، ان شاء الله خدمت شما برمیگردیم.
امیر المؤمنین یا شاه مردان، یا شاه مردان، یا شاه مردان، دل ناشاد ما را شاد و گردان، مولا علی جان، مولا علی جان. شبی در محفلی ذکر علی بود، شنیدم عارفی فرزانه فرمود، اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی، گر علی را دوست داری، وگر مهر علی در سینه از نیست بسوزی، گر هزاران پوست داری بسوزی، گر هزاران پوست داری، مولا علی جان، مولا علی جان. علی در حلقه شرزادش فهر نانی ملان
خب همچنان با برنامه کلمه طیبه در خدمت شما بینندگان هستیم و با عرض تسلیت مجدد به مناسبت ایام تخریب بارگاه ملکوتی چهار امام معصوم ما که مدفونند در بقیع مدینه منوره که انشاءالله با ظهور آقا امام زمان و اینکه به زودی زود شیعه بتونه در اونجا حرمی رو بسازه، ما با شما بینندگان میخواییم همراه بشیم و از آیه صادقی از اهواز خواهش میکنه که صحبتشون آغاز کنه. جناب آقای صادقی سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
خیر، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
با عرض سلام خدمت تمامی دستندرکاران شبکه وزین و پربار ولایت و همچنین مدری محترم و کارشناسان محترم و معزز و همچنین درود بیکران به آیت الله قزوینی که در جهت تنویر افکار مسلمانان با استناد به کتب برادران اهل تسنن زحمت‌های زیادی رو کشیدن. بنده به عنوان برادر کوچک شیعه شما سه تا سوال دارم که ممنون میشم که کارشناسای محترم جواب بدن. اول اینکه اصطلاح شیعه و سنی واقعا از کی باب شد در بین مسلمانان، و دوم اینکه چرا ما میگیم که امام صادق رئیس مذهب شیعه است، و سوم این که آیا واقعا پیغمبر و حضرت علی و ائمه برای خواندن نماز از مهر استفاده می کردند، و آیا سندی هم در این باب داریم که اونا هم مثل شیعیان امروز از مهر استفاده می کردند؟ من ممنونتون می شم.
خیلی متشکرم جناب صادقی از سوالاتی که مطرح فرمودید. خب با احمد از نیشابور همراه بشیم. سلام علیکم، در خدمت شما هم هستیم آیه احمد از نیشابور.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید سوال خودتون رو. بله.
خسته نباشین آقای یزدانی، آقای ابوالقاسمی، شب شما بخیر. دو تا سوال داشتم جناب ابوالقاسمی یا آقای یزدانی، فرق نمی‌کنه.
بله.
می‌خواستم ببینم پرداخت خمس از جهت صحابه، آیا ما روایتی درباره کتب شیعه و سنی داریم درباره پرداخت خمس از قدیم، مثلا زبان ابوذر، مثلا اصل ویژه اولی، مثلا سالهای اولی اسلام، نه بعدا.
بله.
خب اگه میخواستم سوال کنم،
بفرمایید.
یکم میخواستم ببینم اگر پیامبر میدونست عایشه بعدا با علی، حضرت علی علیه السلام مشکل پیدا میکنه، چرا ایشون طلاق نداده؟
بله. اگه سال دیگه این نیست از خدمت شما خداحافظی کنیم و آقای حیدری از کردستان همراه بشیم. جناب آقای حیدری سلام علیکم، بفرمایید. جناب حیدری سلام علیکم، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید انشاءالله که بتونیم در فرصت بامانده فاسور سوالا رو بدیم. جناب حیدری اگر که آقای حیدری نیستم ما با کامبیز از تهران همراه بشیم. جناب کامبیز از تهران سلام علیکم، بفرمایید سوال خودتون رو مطرح بفرمایید انشاءالله بتونیم از فرصتی که اختیارمون هست کمال استفاده ببریم. سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای ابوالقاسمی و یزدانی محترم. بعد جناب من چند تا سوال داشتم، حالا دنبال حقیقت میخوام بگردم، نه جنگ داریم نه دعوا، چاله میدون نه چی بخوام با هم دعوا بکنه. کاری هم به این شبکه‌ای که حالا میان اهل سنت هم واقعا کار من به اینا نرم، من دنبال حقیقت میخوام بگردم. یه چند تا سوال داشتم از علمای بزرگوار، میخواستم جواب این سوال های من رو بدن. اجازه سوال کنم؟
سوالاتون رو بفرمایید. بله،
با توجه به اینکه امامت و ولایت از ارکان اصول دینه، چرا خدا در قرآن به صراحت مانند مثلا آیهی که فرموده اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله، هیچ چهار تنها نفرموده که اشهد ان علی و ولی الله؟ اینو میخواستم. بعد سوال بعدیمون بود که چرا حضرت علی علیه السلام هیچ مانند امام حسین با قاسبان خلافت نجنگید و ایشون حکومت اسلامی رو به قول شیعان بزرگوار به امثال قاسب و موسس سپردن؟ آیا این خیانت به اسلام و رسول الله نیست؟ سوال بعدی این بود که ازم خدمتون که چرا امام حسین خلافت رو به معاویه سپردن؟ مگه امام حسین به بخشید علم غیب نداشتن که معاویه چه آدم شروریه، چه آدم جنایتکاریه؟ چرا حکومت رو به این آقا داد که این آقا بعد خودش خلیفه تعیین بکنه، یزید جانشینش بشه و اون بالا سر امام حسین بیاد؟ بعد عرضم خدمتتون که آیا در نهج البلاغه حدیثی یا جمله‌ای از حضرت علی علیه السلام وجود داره که صحابه و زن پیامبر و همچنین خلفای قبل خودشون رو مورد لعن و نفرین قرار داده باشن؟ سوال بعدی هم اینه که نظرم خدمتون در کدوم یک از کتاب های معتبر اهل سنت، صحیح بخاری و صحیح مسلم، اومده که جمله به نام ان الحسین نصب الهدا و سفینت النجات وجود داره؟ بعدم آقای یزدانی عالم بزرگوار تقریبا یه برنامه یک ماه پیش بود اگه اشتباه نکنم، من دیشب تماس گرفتم قطع شد، ایشون فرمودن که هر کی هر امتی تو زمان خودش بر علیه خلیفه وقت قیام بکنه، شورش بکنه، اگه خلیفه کافر باشه و اون شورشیان مسلمان باشن، تو این قیام شهید بشن، اونا شهید محسوب نمیشن و تو جهنم قرار دارن. حالا سوال من اینه که چرا امام حسین که مسلمان بود بر علیه یزید قیام کرد؟ حالا جایگاه امام حسین در آخرت چیه؟ بهشت نمیدونم جهنمه؟ با توجه این که ایشون این صحبتی کردن. بعد یه سوال دیگه هم داشتم.
شما اگر اجازه
بدید ما
سوال کردید.
6 تا سوال تا شده. اگر اجازه بدید بقیه سوالات رو ما در برنامه بعد این سوالات رو سعی می‌کنیم اگر رسیم این برنامه بقیه رو برنامه بعد.
خیلی متشکرم جناب کامبیز. اگر اجازه بدید ابتدا همین صحبت آخری که داشتن نمود شما این جریانش همین رو بگید که
ما طبق مبنای اهل سنت گفتیم اینو. طبق روایتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم و کتاب‌های دیگه اهل سنت هست و حتی آقای البانی اینو گفته، آقای بن باز اینو گفته، آقای ابن عثیمین گفته، همه علمای اهل سنت تا 2 سال پیش یعنی از 1400 سال پیش تا 2 سال پیش اجماع داشتن بر این قیام علیه حاکم حرام هست. هر کس علیه حاکم قیام کنه ولو حاکم کافر باشد و اهل جهنم هست.
این بحث اهل سنت
نقل اهل سنت
است.
جالب هست آقای البانی هم در سایت خودش هم نگفته ولو کافر باشه، کسی علیه اون قیام کنه کشته بشه اهل جهنم هست. یعنی تا 2 سال پیش تا قبل از قضیه سوریه تمام علمای اهل سنت بلا استثناء قیام علیه حاکم رو حرام میدونستن و هر کس قیام کنه میگفت اهل جهنم هست. حالا جدیدن نظر همه عوض شده. اون هم فقط علیه بشار اسد جایز، کسی علیه مثلا عبدالله قیام کنه اون هم اهل جهنمه، فقط هر کس علیه بشار اسد قیام کنه و اهل بهشته. این ما طبق مبنای شما گفتیم.
خب خیلی مشکل از توضیح که
خیلی
توضیح خوبی بود که
داریشم دیدم داشت صحبت کرد، یه چیز واضحی بود که این
باز اگر صفحه متوجه
این سایت خود آقای البانیه، محمد ناصرالدین الالبانی الامام المحدث، میاد در این سایت از ثانیاً توزیع شیخ برای حرمت خروج بر حکام مسلمانان به زعم تکفیره. فنحن ذکرنا دائما و ابدا، بارها گفتیم خروج بر حاکم لو کانوا من المقطوع بکفره، اگر یقین داری کافره. دوباره میگه لو کانوا من المقطوع بکفره ان الخروج علیهم ليس مشروعا اطلاقا، خروج بر اونها به هیچ وجه من الوجود جایز
نیست.
خود آقای البانی تو سایت چم هست، ما نگفتیم ما اتفاقا ما بگیم بر حاکم ظالم اگر قدرتش بعد خروج کرد.
باز از همه آخر حالا میخوای اگر بیننده نیست جواب بدیم؟ اگر
بله فعلا که چون سوالام زیاد هست، حالا آقای خدا دوستم اگر لازم هست وقت ببرد. آقای خدا دوست از بهشت اگه لطف کنه وصل بشه. آقای خدا دوست سلام علیکم، در خدمت شما هستیم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، احترام دارم خدمت شما مزید توانا و هم بکنشمت عزیز برنامه‌تون.
خواهش میکنم، بفرم.
من از کنم خدمتون تن با تماس که رفتم با این شبکه، هر بله. تماسی که من دارم اسم شهرمون رو اشتباه می‌نویسن.
بهدشت ما اشتباه بود.
بله. درست.
اشتباه از ما بوده. اینا درست نوشته بودم و بهدشت.
اجازه بدید ممنون میشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سوال داشتم خدمتتون. آیا واسطه اینجاست که شما جواب بدید؟
بفرمایید.
آیا در روایت های شیعه و سنی ما روایتی داریم که انسان با خوندن قرآن چهرهش نورانی میشه؟
با خوندن نور قرآن چهره نورانی میشه؟
من خیلی متشکرم از سوالی که مطرح فرمودید، هرچند که حتی مقدور سوالاتون رو سعی کنید در موضوع برنامه باشه که خیلی ممنون میشیم. ما در این شبکه برنامه مختلفی ارائه میشه در خدمت شما بینندگان محترم، مسائل قرآنی هست، علوم قرآن، احکام و مباحث مختلفی که هست. این برنامه چون در خصوص بحث که دیگه در جریان هستید بین شیعه و اهل سنتی که مربوط به وهابیت هست، سعی کنید سوالات رو در این زمینه بیشتر مطرح کنید. خب متشکریم. فهمونم در فرصتی که مونده سوالم زیاده آقای ابوالقاسم، اگر شما دوست داشته باشید آغاز کنید بعد از سوالات شما پاسخ بدید یا آقای عزیزان. خب تلفن دیگه هم وصل کردن، الان یوسف از سوئد در خدمت شما هم هستیم. آقای یوسف از سوئد سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. عرض سلام خدمت شما و همچنین علمای محترمی که در استودیو هستن. دو تا مسئله بنده داشتم. اولا جای تشکر از شما آقای مجری و علمای اکرامی که در استودیو هستن در این برنامه بسیار خوب. دو تا مسئله داشتم. اولا که نمیدونم کدوم از علمای افاضل فرمودن در برنامه های گذشته، بنده موفق نشدم تماس بگیرم. در باره اصلیت ابوبکر صدیق داشتن حرف می‌زدن. اصلش چیه؟ کی مادرشه؟ کی پدرشه؟ اگر علمای افاضل اینو توضیح بدن من بسیار ممنون میشم. این مسئله اول. مسئله دوم،
ابوبکر با برادرزاده خودش ازدواج کرده، این رو می‌خواستن تبیین کنن. بله خیلی متشکریم جناب یوسف از سوئد.
سوال دیگه
اگر هست بفرمایید. بله
سوال دیگه درباره عمر ابن الخطاب که این مسئله اینه که میگن کان فیه داعون یتداوا بماء الرجال، این مصدر این حدیث در کجا پیدا میکنن؟
بله متشکرم از سوالاتی که مطرح فرمودید. ان شاء الله پاسخ سوالا رو در برنامه خواهید شنید و اگر نشد که انشاءالله در جلسات بعد. خب من خواهش می‌کنم تا فرمان اگر امکانش هست فعلا تلفن‌ها رو بس نکنید، هرچند که خطا پر هست و شما بینندگان خیلی تماس می‌گیرید و ما شرمنده شما هستیم. وقت ما محدود هست، دوست داشتم اگر وقتی هم بشه در خصوص مناسبات تخریب بارگاه بقی هم با کارشناس محترم مقداری صحبت کنیم که انشاءالله خالی از
عریضه و مناسبت هم بحث نکرده باشیم. در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، ممنون هستیم از همه بینندگان عزیزی که به هر حال سوال زیاد پرسیدن این هفته. هفته قبل با اینکه وقت زیاد میشه، ولی خب سوال کمتر بود این هفته. ماشاءالله سوال زیاد هست. از همه آخر شروع میکنیم. گفتن این روایتی که نقل میکنن که عمر یتداوی به ما رجال و از این حرفا، این مدرکی شما تا حالا پیدا نکردیم، هرچند که علمای ما نقل کردن از کتابهای متعدد اهل سنت، ولی چنین مدرکی در حال حاضر در اختیار ما نیست. وقتی هم مدرکی در اختیار ما نباشه ما بهش استناد نمی کنیم.
این مطلب رو ظاهراً آقای سیوتی در کتاب الدر و النفیر که شرح کلمات ابن عسیر، شرح کتاب لغت ابن عسیر، در اونجا نقل کرده. ما نگاه کردیم در چاپ جدیدش به ماده ابنه که میرسه یه سری مطالب رو حذف کردن. احتمالاً در نسخه خطی بعد مراجعه کنیم ببینیم در این کتاب هست یا نیست.
اما بحث پدر و مادر ابوبکر ما بحث کردیم. باز اگر صفحه مانیتور بندر نشون میدید، من این کتاب رو نشون میدم، کتاب الموجم الکبیر مال آقای طبرانی هست در مجلد اول، در همون صفحه های مطلب اولش در بحث اول که در نسب ابوبکر هست، میگه ابوبکر پدر اسمش عبدالله بود، پدرش عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن کعب بود، مادرش رو هم که میگه ام الخیر بود، سلما بنت صخر ابن عامر ابن عمرو بود، عمرو ابن کعب. که وقتی نسب رو ما با هم مقایسه میکنیم ثابت میشه که پدر ابوبکر با دختر برادر خودش ازدواج کرده و ابوبکر نتیجه این ازدواج هست. یعنی ازدواج یک شخص با دختر برادر خودش، که ازدواج محرمانه بوده، یعنی با محارم، ازدواج با محارم در طول تاریخ در هیچ قبیله جایز نبوده، جز و حتی علمای اهل سنت گفتن که در عصر جاهلیت بین عرب جاهلی هم مرسوم نبوده، ولی خب این یکی اتفاق افتاده، ولی خب با سننش هم معتبر هست. این کتاب مجمع الزوائد هست مال آقای نورالدین هیثمی متوفای 807 در مجلد اولش، در همینجا باز همین روایت رو که آقای طبرانی نقل کرده، روایت آقای طبرانی رو نقل میکنه و بعد میگه و اسناده هو حسن. اگر صفحه مونیتور بندن داشته باشید، بله، میگه رواه طبرانی و اسناده حسن. این همین روایت رو نقل میکنه، میگه اسناده حسن. بله. باز در کتاب دیگه، کتاب المحبر مال آقای ابو جعفر محمد ابن حبیب هست، همین روایت که میبینید در المحبر که دیگه کتاب نسب شناسی هست، همین قضیه رو نقل کرده که عثمان، اسمش عثمان بود، پدرش پسر عثمان، پسر عامر، پسر عمرو، مادرش هم سلمى بنت صخر ابن عامر ابن عمرو ابن کعب ابن، دیگه همه دقیقاً نسب به یک شخص میاد. باز در کتاب فتح الباب فی الکنا والالقاب، در به حال که مرتبه الکوثر چاپ کرده، مال آقای شیخ امام ابی عبدالله محمد ابن اسحاق ابن مینده اصفهانی، از علمای مشهور هست، باز ایشون همون قضیه رو میاره نقل میکنه نسب ابوبکر رو و تصریح میکنه و هی ابنت و عم ابوبکر صدیق، مادرش دختر عموش بود، یعنی پدرش با دختر برادر خودش ازدواج کرده و مادر ابوبکر میشه دختر عموشی، ازدواج کاملا حرام در کل شرایع. که باب الباعش از همین کتاب هست در شرح حال ابوبکر اومده، صفحه 107. باز در چاپ‌های بعدی البته جالب هست، در یک چاپ این قضیه هست، در چاپ بعدی، اون چاپ اول بود، چاپ اول بود، در چاپ بعدی کاملا همون قضیه رو میاره. این فتح باب فلکون والالقاب هست، باب الباب، باز در همون جا که میاره مطلب رو کاملا حذف میکنه. کتاب المصباح المزی همین قضیه رو نقل کرده و هی ابنت عم ابوبکر، که میبینید دوستان عزیز صفحه عکس کتاب در صفحه 32 از کتاب مصباح المزی. و کتاب های دیگه که ما دقیقا حالا عکسش هم کشیده بودیم، عامر دو تا پسر داشت، یکی عثمان یکی سخر، سخر یک دختر داشت به نام ام الخیر، این دختر با عموی خودش عثمان ازدواج میکنه، نتیجهش میشه آقای ابوبکر، دقیقا تصویرم کشیدیم. این از دو تا سوال این بیننده آخری ما که به هر حال آقای چیز بود از سوئد، بله، آقای کامیز از تهران، که آخرین سوالش رو جواب دادیم. سوال دیگه پرسید ان المصباح الحسین در کدوم از کتاب های اهل سنت آمده؟ خب این در کتاب های اهل سنت نیامده، در کتاب های شیعه هم، در کتاب عیون اخبار رضا آمده، در کتاب های اهل سنتی نیامده. میخواست اشاره کنه به هر حال کلیپ کنن و آقای به هر حال که سنی بوده و شیعه شده، الان اسمش یادم رفت، آقای شریف زاهدی. آقای شریف زاهدی به هر حال کلیپشو همیشه پخش میکنن، میگه من این روایت رو در صحیح بخاری مسلم دیدم. خب شاید ایشون اشتباه کرده، ولی این که نمیگه آقای شریف زاهدی به هر حال معصوم هست و هیچ اصلا اشتباه نمیکنه، شاید اشتباه کرده ایشون، اشتباه کرده گفته، ولی این که این آقا سنی بوده، از علمای مشهور اهل سنت بوده و شیعه شده، هیچ شکی درش نیست. این قضیه. اما سوال کردن که آیا در نهج البلاغه حدیثی هست که امیرالمومنین مثلا صحابه رو لعن کرده باشه. حالا لعن ما به هر حال ندیدیم، ولی خب نظر امیرالمومنین درباره خلفا در نهج البلاغه مفصل آمده. ببینید در نهج البلاغه نامه 53، نامه‌ای که به هر حال به مالک اشتر نوشته، فانظر فی ذلک نظرا بلیغا فان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایل الاشرار. این دین قبل ای مالک اشتر به این دستوراتی که به تو دادم توجه کامل کن. چرا؟ چون این دین، دین اسلام قبل از من در دست اشرار اسیر بوده. فان هذا الدین قد کان اسیرا فی ایدل اشرار، این دین قبل از من در دست اشرار اسیر بوده. نامه 53 نهج البلاغه است. و باز در خطبه 151 همین قضیه رو میاره و خلفای قبل از خودش رو رهروان سنت آل فرعون معرفی میکنه. درباره اونها میفرماید که و نقل البناء عن رس اساسه فبنوه فی غیر موضعه معادن کل خطیئه و ابواب کل ضارب فی غمره قد مار فی الحیر و ذهل فی السکره علی سنت من آل فرعون. ببین چقدر میگه خلفای قبل از من بنیان اسلام رو تغییر دادن، در جای دیگر قرار دادن، جایی که خدا قرار داده بود اینها عوض کردن. آنان یعنی خلفای قبل از من کانون هر خطا و گناهی بودند، پناهگاه هر فتنه‌گری بودند که سرانجام در سرگردانی فرو رفته و در غفلت و مستی به روش و آیین فرعونیان در آمدند، یا از همه بریده و دل به دنیا بستن، یا پیوند خود را با دین گسستن. این نهج البلاغه است که صراحتاً نظر خودش رو درباره خلفا بیان میکنه. در کتاب‌های اهل سنت هم هست که دیگه در صحیح مسلم هست که امیرالمومنین اونها رو کاذب و قادر و خائن میدونن، که سوالش از نهج البلاغه بود، ما فقط به همونا بسنده میکنیم. این نظر امیرالمومنین بود درباره این سوال این بیننده عزیزمون. اما اینکه چرا امام حسن صلح کرد، این ما بارها و بارها مفصل اصلا برنامه اختصاصی درباره این گذاشتیم که امام حسن اگر صلح کرد فقط و فقط برای حفظ جان شیعیانش بود. عده کمی از شیعیان مونده بود، اگر امام حسن صلح نمی کرد این عده هم به شهادت می رسید، خود امام حسن هم به شهادت می رسید و همه اهل بیت از بین می رفت. معاویه انقدر ظلم کرده بود، انقدر به هر حال چیز کرده بود که به کشتن امام حسن هم راضی نمی شد. امام حسن با یک تاکتیکی هم صلح کرد، هم خون مسلمان ها را حفظ کرد و هم چهره معاویه را به مردم نشان داد. مردم بعد از اون بیدار شدن و علیه معاویه و علیه یزید به هر حال قیام کردن. خب سوالای دیگر رو فکر کنم آقای ابوالقاسمی جواب خواهند داد و من فقط یکی از این سوالاتی که باز یکی از بینندگان سوال کردن که شیعه از چه تاریخی آمده، اگر صفحه مونیتوری بنده رو نشون بدید، بله شیعه از کی به وجود آمده، اهل سنت از کی به وجود آمده. کتاب فتح القدیر مال آقای محمد ابن علی ابن محمد شوکانی هست، از علمای بزرگ تاریخ اهل سنت هست. ببینید ایشون در صفحه 640 در جلد پنجم از این کتاب می نویسه و اخرج ابن عساکر عن جابر ابن عبدالله قال كنا عند النبي فاقبل علي فقال النبي والذي نفسي بيده ان هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامه. امیرالمومنین آمد از اونجا، امیرالمومنین آمد، من در کنار پیغمبر بودم، پیغمبر فرمود قسم به کسی که جانم در دست اوست، علی و شیعیان او در روز قیامت رستگاران هستند. بعد میگه این آیه نازل شده، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. بعد روایات دیگه یا هم نقل میکنه علیون خیر البریه و روایات متعددی که ثابت میکنه شیعه اولین کسی که کلمه شیعه رو به کار برده خود پیغمبر بزرگوار اسلام هست، که حضرت آیت الله قزوینی هم در یک برنامه گفتن ما 42 روایت با مضامین مختلف و با سندهای مختلف در کتابهای اهل سنت داریم که کلمه شیعه از زبان پیغمبر استفاده شده. این به هر حال سوالاتی بود که بیننده ها پرسیده بودن و من تا اونجایی که تونسته بودم پیدا کنم اینها رو پیدا کردم. آقای ابوالقاسم حتما بقیه سوالات رو تا حالا جوابش رو پیدا کرده. ممنون
از اینکه جای یزدانی خط نوشیدم از شما عرض بکنم. خب جناب ابوالقاسمی ما یک صندلی هم در خدمت شما باشیم در خصوص
سوالات. آخرین سوال اگرچه به بحث ما مربوط نمیشد ولی حالا مطرح میکنیم که در روایت های شیعه راجع به اینکه اگر کسی قرآن بخونه در چهره اون نور دیده میشه، ما راجع به کل قرآن بعضی روایت هست برای افراد خاص و برای برخی از سوره هم هست، از جمله در مورد سوره الرحمن روایت داریم از امام صادق علیه السلام که من اتمن قراءتا بیض الله وجهه، هر کس این سوره رو زیاد بخونه خدا چهره او رو سفید خواهد کرد، نورانی خواهد کرد. روایت دیگری داریم که اگر کسی توبه بکنه و قرآن بخونه به ازای هر آیه که میخونه نور به صورت او اضافه خواهد شد. این روایتی که در کتب شیعه آمده. این راجع به آخرین سوال. یک مطلبی در تکمیل فرمایش شده آیه یزدانی عرض بکنم که ما دو پیغمبر داریم که هر دو این دو پیغمبر در برخورد با یک شخص سیره مخالف داشتن. حضرت هارون و حضرت موسی علیه السلام در برخورد با سامری. حضرت موسی به حضرت هارون فرمود اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، خلیفه من باش در قوم من، خلیفه شد. حضرت هارون خلافت رو رها کرد. چرا؟ فرمود ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، هجوم من آوردن داشتن منو میکشتن. یعنی وضعیت به طور رسید که هیچ کسی باقی نمیماند برای هدایت مردم، چون هیچ کس باقی نمیماند دست به شمشیر
نبرد.
این آیه قرآنه. اما حضرت موسی برگشت با سامری و طرفداراش درگیر شد و اونها رو به اصطلاح شکست دادن. بنابراین دو پیغمبر بودن در برخورد با یک شخص، با اینکه هر دو هم حاکم و خلیفه بودن، این حضرت هارون خلیفه شد اخلف نیفی قومی، بله. اما یکیشون نجنگید یکی جنگید. اینکه نجنگید یا جنگید هر کدام مصلحت زمان خودشون رو میبینن و مطرح میکنن. سوال دیگری جناب آقای کامبیز پرسیدن که امامت و ولایت جزء اصول دینه، چرا در قرآن مصراحت از اون چیزی نگفته؟ آیا اینکه امامت در اصول دینه اسم حضرت علی هم جزء اصول دینه؟ بله، ما بارها از اهل سنت این مطلب رو مطرح کردیم و در سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر هم یک مقاله مفصلی گذاشتیم راجع به این که امامت در کتب اهل سنت جزء اصول دین به حساب میاد. در کتب اهل سنت اگر بله اگر همین لطفا تصویر مونیتور یزدانی رو منهاج الوصول ملاحظه میکنید، در اینجا تصریح میکنه، میاد میگه که امامت جزء اصول دین است. میگه شیعه ادعا میکنن که نص بر هر طریق اصلا متواتر نیست. در صفحه بعدیش میاد میگه خیر، ما امامت رو جزء اصول دین میدانیم به خلاف الامامه، اما الاولا من فروع ولا کفر ولا بدع فی مخالفت امام، به خلاف الامامه امامت جزء اصول دینه. ما نزدیک 30 کتاب از کتاب اهل سنت داریم، کتابی هم ملاحظه میکنید همشون تصریح کردن امامت جزء اصول دینه، فاینا به خلاف الامامه فاینا من اصول دین. هم شیعه میگه هم سنی میگه امامت اصول دینه. اینایی هم که الان به شما میگن امامت جزء اصول دین نیست، به شما دروغ تعبیر میدن. امامت به معنای اصول دین است. به چه معنا؟ به این معنا که اگر نباشد دین نابود میشه. اما اون اصول دینی که برای شما تفسیر میکنن اگر کسی منکر شد کافره، خیر، امامت جزء اون اصول نیست. یعنی اصول دین چندین تعریف و ترجمه داره. یکی از معانیش اینکه مخالفتش موجب کفر، خیر، ما مخالفتش موجب کفر نمی‌دانیم، اما از ارکان اساسی دین اسلام
هست.
همین امامت علمای اهل سنت هم تصریح کردن. خب درسته. از همون علمای اهل سنت سوال کنید، خب شما که میگید امامت جزء اصول دین، چرا در کتابای ما نیامده؟ در قرآن چی نیامده راجع به امامت؟ بله، ملاحظه فرمایید، تصریح کردن امامت جزء اصول دین. خب از اونا بپرسید چرا نیامده، چرا از شیعه می‌پرسی؟ اگر بپرسی اونا جواب میدن که خیر، ما میگیم امامت جزء اصول هست و در قرآن هم آمده. چی؟ خیلی از آیاتی که راجع به مقام امامت انبیا صحبت کردن. ابراهیم رو میگه انی جعل کل الناس
اماما،
ملاحظه میکنید انی جعل کل الناس اماما. خب این امامت چی در قرآن اومده؟ نبوت جزء اصول دین هست، امامت جزء اصول دینه. اصل نبوت در قرآن اومده، اصل امامت هم در قرآن اومده. خب آیا اسم 124 هزار پیغمبر در قرآن اومده؟
پس بین اسم و مقام باید خیلی فرق بکنه. فرق گذاشت.
اسم 124 پیغمبر نیومده که. آیا اسم 12 امام شیعه در قرآن اومده؟ نه نیومده. بگن آقا آیا اسم امامی در قرآن اومده؟ بله، در قرآن اومده که ابراهیم امامه. اهل سنت در صحیح مسلم دارن ینزل عیسی ابن مریم اماما مقسطا و حکما عادلا. عیسی وقتی بیاد امام خواهد بود. خب کجای قرآن امامت عیسی اومده؟ در قرآن در صحیح مسلم امامت عیسی اومده. ما هم قبول داریم، میگیم عیسی امام بوده. امامت به معنی که حکومت به دست میگیره و مأمور اجرای احکام دینی در جامعه میشه. خب شما دارید که عیسی امامه، کجای قرآن اومده؟ اینکه اسم شخص به عنوان امام در قرآن بیاد، این با اینکه امامت جزء اصولش ربطی به هم ندارم. کسایی که اینا رو با هم خلط میکنن در واقع دارن برای شما مغالطه میکنن. سوال پرسیدن پیامبر میدونست عایشه با اطهری علیه السلام میجنگه، چرا اون رو طلاق ندادن؟ خب خدا میدونست که شیطان همه مردم رو گمراه میکنه، چرا شیطان رو نابود نکرد؟ مگه هر کسی علم داره چه اتفاقی میخواد بیفته بعد جلو اون اتفاقو بگیره؟ اصلا بنا اینه که یک سری اتفاقاتی بیفته تا امتحاناتی رخ بده برای مردم. خدا شیطان رو نابود نکرد با اینکه میدونست که تو علم غیب خدا که شک، حالا علم غیب پیغمبر رو شک داشته باشی، شما در علم غیب خدا که شک نداری، خدا چرا شیطان رو نابود نکرد؟ زن نوح و زن لوط زنهای بدی میشدن، خودش اصلا اینا رو خلق کرد، نابودشون میکرد، برای چه خلقشون کرد؟ این دلیل نمیشه هر کسی بد بود خدا بیاد بلافاصله اون رو نابود کنه یا یک مانعی بذاره که او جلوی گمراهی مردم رو نگیره. این جامش خیلی ساده است. فعلا پرداخت خمس در زمان صحابه در کتب شیعه و سنی داریم. اگر بله یک روایتی هم هست، این اگر بکنن لن المرأة لا تقتل على ردتها، زن اگر مرتد بشود حتی بعد از مرتد شدنش در اسلام کشته نمیشه. فکیف تقتل اذا کانت باقیه. بنابراین بحث عایشه یک بحث خیلی واضحی است، شبیه زنهای سایر پیغمبرها. اونا رسما کافر شدن، عایشه همسر پیغمبر رسما کافر نشده، اما دستورات سری پیغمبر رو مخالفت کرده. هر حکم شما خودتون سلام الدین برش اجرا بکنید، ما حکم برش صادر نمی‌کنیم. پرسیدن که آیا خبز در زمان صحابه در کتب شیعه و سنی داریم؟ بله، در روایات شیعه داریم که حضرت علی فرمودن که شخصی گفت آقا من مال حلال مخلوط به حرام دارم. خب اون مقدار حرامش که قطعا باید بره کنار، اون مقدار یقینی که مثلا میدونه از این مقدار یه هزار تومنش قطعا حرامه، اونو بذار کنار. از سایرش خمس جو حرف من ادفع الی خمسه، خمسی به من بده و بقیهش رو بردار. خب این در خود حضرت علی اومده، حضرت علی جزء صحابه است، مگر اینکه بفهمید حضرت علی جزء صحابه نیستش. یا دارن که خود پیغمبر به یک قبیله در صحیح بخاری است، یک قبیله اومدن یا رسول الله ما ضعیفیم، حج نمیتونیم بریم، کفار سر راه مونن. خب این قوم ضعیف جهاد هم میتونن برن؟ وقتی اینقدر ضعیفن جهاد هم نمیتونن برن. پیغمبر فرمودن خب واجبات شما اینه که خمس پرداخت کنید. خب بابا این که جنگ نمیره، اهل سنت میگن خمس فقط مربوط به چیه؟ جنگ. این خمس از کجا بیاره جهاد خمس بده؟ جهاد نداره اصلا. اگه تصورتی هم بله تصورت و تو خمس منال مغنم. پیغمبر میگن آقا جان بیننا و بینک هذا الحی من کفار مدار ولا نستطیع ان ناتیک الا فی شهر حرام. آقا ما اصلا اینقدر ضعیفیم از راه دور اومدیم، فقط در ماهای حرام که هیچکی به ما حمله نمیکنه میتونیم بیایم.
دقیقا اون بحث جنگ که
بفتید دقیقا مورد جنگ. حضرت میان واجبه بر شما اینه که خمس رو از غنیمت بدین. خب حالا مغنم یعنی چی؟ هر چی درآمد داشتین. آقای میگن نه جنگ. میگن آقا ما نمیتونیم بریم بجنگیم. میگن نه پیغمبر شما نمیفهمی، باید حتما خمس هم بدین. این آقایین وهابی اینطور تفسیرش میکنن. ما شما میگیم نه مغنم در این رو بدین، هر چیزی که شما بهره بردید، همونطور که در قرآن داره راجع به بهشت که خدا وعدکم الله مغانم کثیره، یا در بهشت غنیمت‌های زیادی هستش. بله این راجع به این قضیه. دو سوال دیگه هم مونده که آیا ائمه از مهر استفاده می کردند؟ بله ما در روایت های شیعه داریم. البته مهری که ما شیعیان میگیم چیه؟ ما میگیم سنگ، خاک، چیزی که از زمین بروید ولی خوردنی و پوشیدنی
نباشد.
دقیقا ائمه ما دستور دادن روی این صحبت چی کنند. اگر مقصود شکل قالب مهره، اینو تابعین انجام دادن. مسروق شاگرد عایشه هر کجا میخواست بره سفر یه مهر قالب درست میکرد، به خودش میبرد در کشتی و جای دیگه که روش سجده میکرد. خب راجع به ائمه شیعه داریم، یک پارچه داشتن، توی این پارچه خاک کربلا میریختن، اینو گره میدادن کنار میذاشتن، گوشتش نمیکردن. اما از وقتی که یه مقدار فرهنگ ها تغییر کرد، خب ما در ایران فرش داریم تو خونمون، واجب اینه که رو خاک سجده بکنیم. چیکار بکنیم؟ گرفتن همین سجاده‌ای که روش خاک بود، دیدن نمیشه، این خاک رو این ورانور میریزه، قالبش کردن که خاک این ورانور نریزه. شکل جان برای ما مهم نیست، برای این راجع به مسروقه، کان مسروق اذا خرج یخرج بلبنه یشد علیها فی السفینه، میرفت مسافرت تو کشتی یه خشتی ور میداشت به خودش، دقیقاً خشت خاکیه، رو سجده میکرد. خب اگه رو هر چیزی میرسید میشد سجده کرد، تو کشتی رو همون کف سجده هر چیزی سجده میکرد دیگه،
چه لزومی بود به خودش؟
شما که میگین هر جا رسید میتونی سجده کنی، چه لزومی داشت به خودش خشت ببره؟ این هم جواب این سوال. اما چرا میگن امام صادق علیه السلام رئیس مذهب؟ چون که در مقابل مذاهب اربعی که اونها باب کردند، در اون زمان ابو حنیفه بود، گفتن نظر تو چیه؟ گفت نظر من نه، نظر جعفر ابن محمد کیه؟ نظر امام صادق رو میپرسن. در زمانی
مقابل اون
در زمانی که مذاهب اربعه باب شد و بزرگانشون بودن، نظر رایج امام صادق علیه السلام میپرسن و حضرت هم فرمودن که کلام من کلام پدرم است، کلام پدرم کلام جدم است، کلام جدم کلام رسول خداست، هیچ فرقی نمیکنه اینها. بنابراین مذهب جعفری همون مذهب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و علمای اهل سنت در این زمینه کتاب نوشتن. فقه الآل، فقه اهل بیت پیغمبر چیه؟ کتاب فقه الآل میاد میگه من گشتم فتاوایی که ما سنی ها در کتبمون از اهل بیت نقل کردیم، همونی که شیعه ها نقل میکنن. یعنی در واقع شیعه ها پیرو اهل بیت پیغمبر هستن. و به همین دلیل جالب اینجاست، اگر بدانید همین هفته قبل مفتی اعظم اهل سنت فرانسه آقای شیخ سانکو محمدی، مفتی و رئیس العلمای اهل سنت در فرانسه، ایشون در کربلا شیعه شد. عجب. مفتی شو بود در کربلا شیعه شد. بعد گفتش من متاسف بودم که تا 68 سال از عمرم گذشته، 40 سال دنبال دین بودم، اما تازه فهمیدم حق کجاست و اصلا از شیعه چیزی نفهمیده بودم. مفتی اهل سنت میاد میگه بله این واقعا فرسته. پیغمبر فرمودن انی تارکم فیکم ما انتمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب الله و عترتی اهل بیتی، چیزی میدارم که اگر بهش تمسک کنید گمراه نمیشوید، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. حالا شما سراغ هر کس دیگه میخواید برید، ما سراغ اهل بیت رفتیم و مذهب اون مذهب اهل بیته. اسمش هم میگن مذهب جعفری، چون در اون زمان آقا نظر جعفر بن محمد چیه؟ نظر امام صادق علیه السلام رو میپرسیدن، لذا به اسم مذهب جعفری در اون زمان رایج شده بود.
خیلی ممنون، الحمدلله به خیلی از سوالا پاسخ داده شد، هم از آقای یزدانی تشکر می‌کنم، از آقای ابوالقاسم، بله، به همه سوالا. ما یک حدود 10 دقیقه وقت داریم، اگر که اجازه فرمایید در خصوص این مناسبتی که در ایام اون هستیم و تخریب بارگاه ائمه بقیع هست، در این خصوص هم از حضرت علی استفاده کن جای ابوالقاسمی، خب این مطالبی هست خدمت بینندگان ارائه کنید.
این ایام سالگردی که از سخت‌ترین مصیبت‌هایی است که بر شیعیان وارد شده و تخریب حرم ائمه بقیع علیهم السلام، بارگاهی که خود اهل سنت ساخته بودن، شیعه نساخته بود اونجا رو، همونطور که اهل سنت بارگاهی زیاد دیگه‌ای ساختن، عجیب اینجاست در همین ایام، همین روزه گذشته هم حمله داشت کردن وهابیون به حرم حضرت سکینه علیه السلام، به بارگاهشون در بسرا سوریه، اونجا هم میخواستن تخریب کنن که لطف اهل بیت نشد. ما تعجب میکنیم، تعجبمون باطنش مشخصه چی، اگه دقت کنید دیگه تعجب نخواهد کرد. آقایون وهابی میگن ما دشمن زریحسازی هستیم. البته اون وهابیه که دور هستن از واقعیت، اونا رو کار نداریم، خب اونا اصلا نمیفهمن، یا هر چی زریح دیدی خراب کن، قبر پدر و مادر و هر کی دید خراب میکنه، کاری به این حرفا نداره، اون اصلا کل آله مثل یه وسیله لودری همه فقط خراب میکنه، اصلا مردشون قفله. اما اونایی که مسئول هستن همین الان در سوریه، خب در منطقه حمص سوریه حرم خالد ابن ولید، اگر تصویر منظورش داشته باشن، بله این حرم آقای خالد بن ولید در حمص سوریه است. ادعا هم میکنن این منطقه سنی نشینه. ملاحظه کنید نشه خالد بن ولید ها، خالد بن ولید، این طرف هم عبدالرحمن بن خالد بن ولیده. چرا این حرم رو خراب نکردن؟ متشکرم، دعا فرمان. با اینکه در دست اونها بود خرابش نکردن، یک بار تعرض بهش نکردن، اما حرم جناب محسن بن حسین خراب کردن. در حرم، حرم اهل سکینه رو حمله کردن که لطف اهل بیت نتونستن تعرض بهش بشن. سه علت و راز این چیه که اینا به اینا حمله میکنن به اون طرف حمله نمیکنن؟ خب ما یک سابقه مفصلی از وضعیت اهل سنت نشون دادیم که آقایون اهل سنت برای ائمه اربعه شون حرم دارن. این حرم آقای ابو حنیفه در بغداد، ملاحظه میکنید اینا حرم آقای ابو حنیفه در بغداده. با جشن هم گیرم فیلم هم ما داریم بارها هم پخش کردیم، متشکرم. این حرم آقای ابو حنیفه. حرم آقای شافعی در مصر، ملاحظه فرمایید این ذریح های شافعی است. آقای ابو حنیفه حرم و ذریح داره، آقای شافعی حرم و ذریح داره، متشکر. آقای احمد ابن حنبل، این حرم آقای احمد ابن حنبل در عراق، این همه حرم دارن. خود آقای ابن تیمیه برای سنگ قبر درست کردن، این سنگ قبر ابن تیمیه است در شام. بله، متشکر. ما یه جستجوی اندکی در سایت ها کردیم، نزدیک 500 حرم و به اصطلاح
بارگاه
آقایون اهل سنت خودشون درست کردن برای انبیا، صحابه، علما، عرفا و تابعین. برای این 5 دسته درست کردن، 500 جا درست کردن که ما تصویر خیلی هم جمع‌آوری کردیم. خب این عقیده ثابت اهل سنت بود، اصلا حرم سازی اشکال نمی گرفتن. بابا تو قرآن داره دیگه، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
تمام ده اصحاب کهف،
اصحاب کهف دو گروه شدن. قال ابن عليهم بنيان رب اعلم بهم، یه ساختمون بسازین. حالا چی می‌خوای بسازین؟ نمی‌دونی، یه ساختمون فقط بسازین. خب مسجد کی میسازه؟ کافر میسازه یا مسلمون؟
خب یقیناً کسی که متدعی
نه، مسلمون نمازخون مسجد میسازه دیگه. قال الذين غلبوا على امرهم، اصلا نیاز به تفسیر هم نداره، خیلی واضحه. یعنی مسلمونایی که اونجا زورشون چربید گفتن چی؟ بنتخذن علیهم مسجدا، رو قبرشون مسجد میسازیم. آقای میگن نه، مسجد ساختن رو قبور اشکال داره. تو نمیفهمی قرآن چیه، تو با نص سری قرآن مخالفت میکنی. اگر بگی اونایی که تو ماجرای اصحاب کهف مسجد ساختن گمراه شدن، در واقع داری خدا رو تخطئه میکنی. چرا؟ چون خدا میگه ما اصحاب کهف رو زنده کردیم، این ماجرا رو درست کردیم برای چی؟ برای اینکه مردم هدایت بشن. و كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق، برای اینکه همه بفهمن وعده الهی حق است. خب وعده الهی حق است میشه از کدوم اصل توحید؟ میشه از اصل قیامت. کدوم اصول دین میشه؟ توحید، نبوت، عدل، امامت. کدومش میشه؟ معاد. شخص معاد. اینا خدا میگه اومدیم ما معادش رو درست کنیم، رفتن به قول آیین وهابی بتخونه درست کردن رو قبر، توحیدش رو خراب کردن. خدا داره اینطوری میگه، داره تجلیلشون میکنه، میگه من فرستادم اینا رو زنده کردن برای اینکه مردم هدایت بشن. خب چند نفر هدایت شدن؟ هیچی، همه رفتن بت پرست شدن به قول آقایون وهابی. یعنی واقعا با نص صریح قرآن مخالفت میکنه. اگر واقعا ساختن ساختمان روی قبر جایز نیست، اگر واقعا این که یک قبری میسازن، یک قبری رو میارن روش قبر به اصطلاح روش ساختمانش اشکال داره، برای چی پیغمبر رو در ساختمان دفن کردن؟ چرا ساختمان رو قبر پیغمبر موجود بود؟ میگه آقا گنبد نبود. خب اون موقع گنبد بلد نبودن بسازن. گنبد سازی از قرن مثلا دوم رایج شد، یاد گرفتن. اما همه میگن گنبد سازی یکی از آثار ابنیه اسلامی است. اصلا گنبد رو جزو نمادهای تاریخ اسلام میدونن. آقای میگه نه، این گنبد جزو نمادهای تاریخ شرک است. یا در آیه دیگه راجع به همین اصحاب کهف، نحن نقص علیک نبأهم بالحق. این ماجرای حق و درسته. کلی که هر چی ما پیش میگیم کارای درست رو داریم مطرح میکنیم، خوبیاشون داریم مطرح میکنیم. آقای میگن نه، اینا بت پرست شدنشون خود مطرح کرده. واقعا ما نمیفهمیم اینا به چه در این کار میکنن. اما من فقط یه سری نکاتی عرض کنم، وقتم دیگه داره میگذره. در زمان تشکیل حکومت دوم وهابیون، رشید رضا یک چاپخانه در مصر را انداخت، چاپخانه المنار، مطبعت المنار به مصر. این چاپخانه کتابهایی را چاپ میکرد، زمین سازی برای وهابیت میکرد. چرا؟ چون وقتی حکومت اول وهابیون با کمک انگلیسی تشکیل شد، مصریا اهل سنت مصر حمله کردن، وهابیا را از عربستان بیرون کردن. اهل سنت مصر وهابیا را بیرون کردن. خب الان مهمترین مشکل برای تشکیل حکومت وهابیا چیه؟ خود مصریان. در مصر اومدن یه چاپخونه درست کردن، شروع کردن به کارهای فرهنگی. خودش میگه، کتاب نوشته، الوهابیون والحجاز، میگه که بیشترین سوال که از من میپرسن، اگر وهابیا بر عربستان حاکم بشن، میان گنبد پیغمبرم خراب میکنن؟ یه هاشا و کلا، وهابیون به هیچ وجه من الوجود به پیغمبرم اهانت نخواهند کرد، محال همچین اهانت به پیغمبر بکنن. من وهابیونو میشناسم، من با عقیدهشون آشنام، خودشون وهابیه، تمام عقایدش عقاید وهابیته. میگه نه، اونا حرمت پیغمبر رو حفظ میکنن. خب عربستان رو گرفتن، چیکار کردن؟ فتوا دادن به وجوب و تخریب گنبد پیغمبر، که میان برنامه‌اش هم بارها در شبکه پخش شده، از خود بن باز، از آقای وسلا ابن عثیمین و دیگر مفتیان، چون هم صداش هست هم فایل تصویرش، که گفتن بعد گنبد پیغمبر خراب بشه. خب اول گفتن نه، ما گنبد پیغمبر رو حفظ میکنیم، اهانت پیغمبر این کار. بعدن که گرفتن چی؟ نه، باید خرابش کرد و هر وقت حاکم قدرت پیدا کنه باید خرابش بکنه. مرحله بعد از این بیشتر، خب گنبد رو خراب کردن چیه؟ مشکل دیگه هستش، قبر پیغمبر تو مسجده. حالا گنبد فقط گیر نیستش، یکم یکم میرن جلو. ملاحظه فرمایید، المملکت العربی از سعودی ارعاس دلهام للبحوث العلمی و الافتاء، فتاوای لجنه دائمه، شماره فتوا 4150. آیا نماز در مسجدی که درش قبر است جایز است؟ دقیق جواب بدین. چرا؟ چون بعضی ها میگن قبر پیغمبر در مسجد النبی است. چرا باید بکنیم؟ اینکه قبر پیغمبر در مسجد النبی است، این نیست که آقا حالا الان خونه پیغمبر وارد شده. اصلا روایت صحیح و سند دارن پیغمبر خانهش جزء مسجد بوده، نه اون خانه عایشه، اون که ما داخل مسجد نمیدونیم. اون اتاقی که پیغمبر درش دفن شده اتاق شخصی پیغمبر بوده و جزء مسجد بوده، همونطور که خانه از زهرا جزء مسجد بوده. خب میگه پیغمبر در مسجد دفن شده، جواب میده، میگه که اگر کسی در مسجد دفن شده باشه، و ان یون بشه من دفن فی المسجد بعد بنائه، اگر کسی بعد از ساخت مسجد در مسجد دفن شده باشه، باید نفش قبل که از جنازه‌اش آورد بیرون. سوال چیه؟ میگه پیغمبر به کون قبرهی فی مسجد، پیغمبر کجا دفن کردن؟ تو مسجد. عنوان سوال، قبر پیغمبر داخل مسجد پیغمبر تو مسجد دفن کردن. جواب، هر کسی بعد از ساخته شدن مسجد تو مسجد دفن بشه، باید نفش قبر که از جنازه‌اش آورد بیرون. یعنی چی؟
همین کاری که یک خبر،
یعنی پیغمبر هم باید نفش قبر کرد بیاریم بیرون. همین کاری که در سودان، در تونس با جنازه های بزرگان اهل سنت کردن. بله، فیلمش ما پخش کردیم، جنازه رو آوردن بیرون و منتقل کردن به جایی که هیچ کس خبر نداشتش. اینا مرحله مرحله دشمنیشون با پیغمبر دارن میبرن جلو و با اهل بیت و پیغمبر میخوان دشمنی کنن و انشاءالله با بیداری اسلامی به هدفشون نخواهند رسید.
خیلی مسکر جای ابوالقاسمی از این لطفی که فرمودید، وقتمون خیلی کم است، یک دعا شما بفرمایید، یک دعا ما یزدانی ان شاء الله برنامه.
ما تنها دعامون تو این ایام بعد این باشه، اللهم عجل ولیک الفرج،
اللهم عجل ولیک الفرج، و دعای یزدانی شما
دیگه ما هم جواب نمی‌کنیم، دعای غیر از این داشته باشیم. اللهم عجل ولیک الفرج.
خیلی متشکریم. ما از همه بینندگانی که تماس گرفتن و نتونستیم باشون صحبت کنیم عذرخواهی می‌کنم، خصوصا آقای علی از بیرجند و جماعت سوری از تویسرگان و از برادران اهل سنت جماعت پناهی که از کردستان تماس گرفته بودن. واقعا عذرخواهی میکنم، انشالله که در برنامه‌های دیگری انشالله بتونیم از صدای گرمی شما هم استفاده کنیم. خیلی متشکرم از همه شما که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. تا دوشنبه دیگر ساعت 21، خداحافظ، امید دیدار.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بوکس بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر